سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. در آستانه 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم. یاد و خاطره امام راحل و شهدای گرانقدر انقلاب را گرامی می داریم و به همه ایثارگران و کسانی که در این راه فداکاری کردن ادای احترام می کنیم. این مناسبت فرصتی است که به تبیین برخی از دستاوردهای انقلاب اسلامی بپردازیم. از این رو پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی سلسله نشست‌هایی را تدارک دیده که نشست امروز با عنوان کرامت انسان و حقوق بشر در همین راستا برگزار می شود. موضوع حقوق بشر و کرامت انسانی که گفتمان رایج و غالب دنیای معاصر هست، یکی از اهداف و شعارهای انقلاب اسلامی هم بوده که شعار اصلی انقلاب یعنی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی تبلور همین معناست. سؤالی که توی این نشست انشالله به دنبال پاسخ اون هستیم این هست که انقلاب اسلامی در موضوع کرامت انسان و حقوق بشر چه دستاوردهایی داشته است؟ وضعیت قبل از انقلاب با بعد از انقلاب در این عرصه چه تفاوتهایی داره؟ ظهور و بروز این مسئله در چه عرصه هایی بوده است؟ به طور خاص در عرصه هایی همچون حوزه های معرفتی، تقنینی و اجرایی این دستاوردها چگونه بوده، تا چه اندازه بوده؟ و چه شاخصهایی وجود داره که بشه این دستاوردها را ارزیابی کرد؟ و احیانا اگر موانعی در مقابل تحقق این مسئله وجود داشته، این موانع چه چیزی بوده و چه راهکارهایی برای رفع این موانع وجود دارد و در نهایت چه چشماندازی در مقابل انقلاب در این مسئله وجود داره؟ اینها برخی از مسائلی است که انشاءالله در این نشست به اون خواهیم پرداخت. به همین جهت در خدمت اساتید محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید عباس نبوی و همچنین جناب آقای دکتر محمود حکمت‌نیا هستیم که این موضوع را مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم. خب اگر اساتید موافق باشند در حدود نیم ساعت تا 40 هر کدوم از اساتید بحثایی را مطرح بفرمایند که فرصتی هم برای حضار گرامی باشه که اگر بحث و گفتگویی باشه بتونیم اون را هم داشته باشیم. خب در خدمت حاجی نبوی هستیم. اگر
بفرم خواهش
بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و
طیبه. اللهم صل علی محمد.
مقتضای جلسه حاضر بیشتر پرداختن به مباحث مبنایی و گره‌های روشی در بحث کرامت هست. بعد البته راجع به مسیر این مطالعه و نتایج اون هم من جنبندی‌هایی رو عرض می‌کنم خدمت دوستان. انقلاب اسلامی در این 14 که طی کرده یک نقطه ضعف بسیار بسیار اساسی داره و اون این که به مسائل اجتماعی به عنوان مسئله اجتماعی جواب نمیده. و خب در حقیقت انقلاب این رو تحویل نظام جمهوری اسلامی داده و بایستی نظام به مسئله جواب بده. برگردیم مسئله رو از ناحیه ابعاد بحث اصولی مورد ارزیابی قرار بدیم. اصول فقه ما دائر مدار مکلف فردیست و مکلفی به عنوان مکلف اجتماعی به عنوان جمع خرد یا کلان در جامعه مستقلا نمی پردازه. مفروض پایه چنین مبنایی به اصطلاح تحویل همه مسائل اجتماعی به مسائل روانشناختی و فردیست و اون اراده و عمل تبدیل می شود به اراده و عمل فرد فرد افراد و جمع این افراد اجتماع را شکل می دهد به انهای مختلفی که حالا مورد بررسی هم قرار نمی گیره. این مشکل باعث شده که ما نظریه های پایه در مسائل اساسی و بنیانهای حیات اجتماعی نداشته باشیم و یا لااقل این نظریه های پایه ما سرگردان بشه. قانون اساسی در این مباحث بیشتر شکل و فرم رو روشن کرده، اما قواعد اجتماعی و مبانی پایه اجتماعی رو روشن نکرده و اساساً ضرورت پرداختن به چیزی به نام الگوی حرکت، الگوی پیشرفت همین مسئله است که ما قواعد پایه خودمون رو در کنار این شکل‌ها و فرم‌ها روشن کنیم. در خلأ بحث فقه اجتماعی به هر حال بایستیم مباحثات به جریان بیفته و بتوانیم قدم‌هایی برداریم. از لحاظ مبنای اصولی ما فقه اجتماعی رو از نقطه‌ای می‌توانیم آغاز کنیم که جمع به ما هو جمع مکلف باشد یا به ما هو جمعی که در درون کل مجتمع تعریف شود یا به ما هو جمعی که شمول و گستره همه مجتمع رو در بر میگیره. و عجیب همین هست که خطابات فراوانی در قرآن کریم داریم که اصلا موضوعاً برای جمع تکلیف رو شروع میکند، اصلا تکلیف از فرد شروع نمیشه. مثلا همین قضیه امر به معروف و نهی از منکر که ملاحظه می‌فرمایید بل تکون منکم امتون، بعد هم ابتدا یدعون الی الخیر، بعد یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. و بل تکون منکم امتون اصلا نقطه از امت آغاز شده و تکلیف جمعی است و فرض این که ما باب امر به معروف رو شروع کنیم به عنوان که یک نفر در یک واقعه و در یک حادثه به عنوان امر به معروف یا نهی از منکر قرار گرفته، جنبه معروفات هم بگذاریم کنار، اصلا عمده بحث ما بیاد سراغ این که با منکر چگونه باید یک فرد مکلف برخورد کند و بعد بیاییم حالا اون مباحث رایجی که در کتب فقهی ما هست بپردازیم. مشخصه که اون به عنوان جامعه بررسی نشده، اون مبحث به عنوان نظام مدیریت جامعه بررسی نشده. اصلا خطاب مستقیم آیه الهی رو خود به خود در اینجا تبدیل کرده به یک مبحث دیگری. همینجا من اضافه کنم که تبدیل مسائل اجتماعی یک بحث اصولی میخواد، بحث اصولی مفصل میخواد. تبدیل مسائل اجتماعی به مسائل فردی و جمع افراد دچار یک نوع دور ذاتی هست. شما بحث کفایت مثلا واجب کفایی رو ملاحظه بفرمایید. فرض کنید که مثلا این قضایایی که نامه‌های بزرگان علما هست در دوران قاجار سر ماجرای شکستایی که می‌خوردن از نامه‌های مرحوم کاشف الغطا و مرحوم آشف جعفر کشفی و اینها تا برسه این اواخر که مرحوم ملا علی کنی و اینها نامه‌هایی می‌دادن، همه بیشتر در باب این بود که خب شکست می‌خوردن لشکر اسلام. ببینید شما وقتی یک تکلیف جمعی ندارید کفایت رو چگونه میخواید ارزیابی کنید، چگونه میخواید بسنجید؟ تا زمانی که این لشکر داره جلو میره که مفهومی به عنوان معضل و سوال و مسئلهی به عنوان من به الکفایه یا لیس من به الکفایه اصلا مطرح نیست، زمانی هم که این لشکر شکست میخوره و در حقیقت معلوم میشه کفایت حاصل نشده، اون تکلیف قبلی که از بین رفته شما فقط برای آینده میتونید فکر کنید، یا مثلا اون چیزهایی که از دست دادید میتونید براش فکر کنید. بنابراین زمانی که تکلیف دائر است تشخیص کفایت ممکن نیست. زمانی که تکلیف ناجی هست یا در حقیقت متوقف است، به بنبست رسیده، در اونجا هم اعلام عدم کفایت فایده ای نداره. بنابراین بحث از نقطه آغاز نشده که به عنوان یک مسئله اجتماعی اصلا درست مسئله نگاه بشه و توجهش. در حالی که آیه شریفی میفرمون و عید دوله هم مستطعت و من قوه، حالا واب عید دو خطاب کیست و چگونه شمول پیدا میکنه، این تکلیف رو چگونه توضیح میکنه در میان آحاد، چگونه جمع میکنه و امثال ذلک، این مباحث قابل طرح است. ما مسائل فراوانی در قرآن کریم داریم که به صورت یک نوع قضایای تامه شامله اجتماعی گسترده اولا و به ذات میان و دستور الهی رو بیان میکنن. خیلی عجیب هست که اینها در لابلای مباحث فقه فردی ما فقط استناد میشه. مثلا قاعده تعدی، حالا مثلا تعادی بگیم، مثلا فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، این نوع قواعد یک نوع قواعد بنیانی حاکم هست که بر تمام مسائل ابواب حکومت میکنه. بنابراین وقتی ما میایم این قواعد رو مورد ارزیابی قرار میدیم، میبینیم جنبه اولا و به ذات اجتماعی اونها بیش از اون چیزی که بخواهد بپردازد به مسئله فردی که ما دو نفر در باب اعتدا نسبت به هم چه وضعی پیدا میکنیم، بیاییم مسئله رو مورد ارزیابی قرار بدیم. این نکته ایست که به هر حال در این نوع مباحث ما باش مواجه هستیم. پس دیگری من اینجا مطرح کنم که مورد نقد و بررسی دوستان قرار بگیره. من در این تأملات 10-15 سال اخیر که حالا منجر به همین مباحث اسناد پایه کشورم شد و بحث اولوی پیش رفتم مطرح هست، فکر میکنم ما در 7 حوزه بایستی و در 7 عرصه بایستی مبانی و قواعد اجتماعی روشنی رو بتونیم پیدا کنیم. لابلای مباحث بزرگان ما مناقشات در مورد این 7 در زمینه‌های مختلف هست. حالا 7 کمتر، بقیه بیشتر، ولی به عنوان بنیان مبنا و تأسیس مبانی مشخص به عنوان نظریه‌ای که هم بُعد فلسفی داره، هم بُعد کلامی داره، هم بُعد فقهی داره، این الان ما با فقدان و غیابش مواجه است. اولین مسئله ما مسئله عقلانیت اجتماعی است. ما در باب این که عقل و خرد چه میگوید و از دین در جمع میان عقل و خرد چگونه میخواییم رابطه اینها رو برقرار کنیم، نیاز به قواعد پایه داریم. این بحث هم فلسفه در بحث فلسفه و فلسفه اجتماعی قابل بحث است، هم در بحث کلام و تفسیر و بحث مبانی و مبادی که از قرآن کریم استخراج میکنیم. مثلا شما میبینید شیخ انصاری بعد از اینکه اون همه مباحث رو به حال میخواد راجع به طریقیت بحث کنه، جمع کنه، آخر بحثش به اینجا میرسه که فطریات عقلیه بر استنباط از آیات و روایات حاکمه، چون نمیتونه بالاخره چیکار کنه، فطریات عقلیه رو با چه برخوردی بکنه. یا مرحوم آخوند و مرحوم نایری بیش از اون قائلن، یعنی آنچه که به هر حال به عنوان نتیجه اون بررسی و اون بحث عقلانی حاصل می شود او به هر حال متبعه و او حاکم هستش. بحث دوم در بخش مربوط به دینداری و عبودیت هست که اصلا در عرصه اجتماعی همه بحث من راجع به فقه اجتماعیه. ما باید مسئله دینداری در مفهوم اجتماعی رو بتونیم پیدا کنیم. در مرحوم شیخ در بعد از بحث مکاسب خمینی کتاب العداله رو بحث کرده. همه مسئله عدالت فردی است که یه آدم وقتی میخواد عادل باشه یا مثلا از عدالت خارج میشه یا تشخیص عدالتش رو میدن چطوریه. اصلا چیزی به عنوان این که مفهوم این که ایمان و فسخ و این مسائل در سطح اجتماع چگونه قابل ارزیابی هست و چگونه قابل بررسی است مورد توجه و بررسی عوازم نیست، چون خب حالا احساس میکردن حکومت دستشون نیست، جامعه دستشون نیست، بنابراین به عنوان یک جمع خاص مسائل رو بررسی میکردن به عنوان متدینین، این که حالا قرار است در کنار این آحاد مردم بالاخره زندگی کنن. مسئله سوم مسئله عدالت هست و ما مبنای عدالت میخوایم، عدالت اجتماعی، و بحث عدالت اجتماعی با این نوع مباحث توصیه‌ای اصلا سازگار نیست. همون دعوایی که غربیا زودتر مطرح کردن که آیا بالاخره یک نظام بازار آزاد میخوان یا یک نظام به اصطلاح اجتماعی و سوسیال میخوان یا ما یک سری حرفایی که بحثایی که کردیم، این بحثا بزرگان مطرح کردن، یک تلاش بوده که مثلا اسلام نه سرمایه‌داری است نه سوسیالیسم است، یه چیزی وسط اینهاست و خب اینجوری نمیشه، بایستی یک مبانی روشنی رو مشخص کرد در نحوه تقسیم ثروت اجتماعی، توزیع ثروت و توزیع فرصت‌ها و امکان‌ها، و این بحث بسیار مهمی است. بحث چهارم بحث کرامت هست. این مبنای کرامت یه بحث بسیار مهمی است. ما با انسان به خودی خود چگونه برخورد می‌کنیم و فرق و تمایز این انسان میان موجودات و حیوانات با بقیه حیوانات چیست؟ بخش پنجم مربوط به مبحث آزادی و حریت هست. کلا بحث منطقه الفراغ و اینکه واقعا فراغ رو از نقطه براءت آغاز میکنیم تا شریعت بیاد ملزم کنه یا نه، به همون تعبیر که شهید زد این اواخر عمرشون اینشون قائل بودن که ما مسلک احتیاط رو میگیریم و فراغ مسئله اصلی ما نیست در مقابل نظرات استادشون مرحوم آقای خویی. خب این بالاخره بایستی اگرم مسلک میانه ای در این وسط میخواییم پردازش کنیم، باید بتونیم با مبانی روشن این بحث رو بتونیم در بیاریم. اینجا مباحث خیلی مهم است. آیا نفس اختیار ذاتی انسان به انسان تجویزی به عنوان حقوق پایه برای انتخابها و رفتارها و عملها میدهد یا نمیدهد؟ مبحث ششم مبحث ولایت هست. الان طوری است که گویی ما 40 سال است داریم راجع به یک بحث ولایت یک طرفه بحث میکنیم، در حالی که وقتی شما ولایت رو در کنار بقیه مسائل قرار میدید میبینید که یک مجموعه میشود، یک بحث کاملی میشود. در روایت و مباحث مفصلی هم اینجا از ما همه بحثمونی هست که امیرالمومنین فرمود که اینکه لا نقیم حقا و ابتلا باطلا، اگه غیر از این بود که اصلا به اندازه یک مثلا آب بینی بزم نمیارسید که من بخوام این حاکمیت رو این نمیرت کمازهی رو بگیرم دستم و بخوام حکومت کنم. بنابراین بحث رو ما برداریم تبدیل کنیم به این مباحث یک پایه تک پایه که به بقیه مسائل نتونیم جواب بدیم، واقعا نظام اجتماعی دوچار اختلال میکنه. ولایت بحث بسیار بسیار مهمیست، از ارکان کلامی و فقهی امامی است، منتها ملازم با بقیه ارسان. و بخش هفتم هم بخش دولت هست. ما برای دولت مبنا میخوان. حالا این بحث مثلا تفکیک قوا و این بحث های چیزهایی که امثال روسو اینا گفتند و آمد و اینا، بالاخره یه مقداری ما ازش استفاده کردیم، بحث های پارلمان و این چیزها استفاده کردیم، ولی اینها حقیقت متأصلی هیچ کدوم نداره. واقعا هیچ حقیقت متأصلی نداره. شما بگیر رأی مردم کجا، اصلا مردم واقعا میتونن چیزی رو انتخاب کنن یا اخذ کنن یا واقعا بگن ما یک چیزی داریم خودمون داریم میگیم؟ بیشتر از همه حالت یک نوع پذیرش و قبول و میانه تحمیل و میانه بالاخره ترغیب و تشویق و اینها، یک چیزی به عنوان مثلا آرای عمومی اینجوری شکل میگیره و بعد بحث اینکه دولت بنای بر این آرا بشود چگونه، یک بحث بسیار بسیار مهم است. خب این 7 شاخه بحثی است که ما هر شاخه اینها رو بایستی با هم بکوانیم، برگردیم به مبانی، به عمومات کتاب و به خصوص روایات بیشتر، روایات حاکم بر قواعد کلیه، روایاتی که بعضا به نوعی سعی میشه که ازش استظهارات در خیلی زائدی ازش کسب بشه. اینا حالا مال اون فقیه ممکنه حجت باشه، ولی دلیل این که بتوانه واقعا یک نتیجه موجهی رو بده همراهش نیست، و این هم یکی از مباحث مهم ما اینجا تحول در اصول واقعا به نوع جدی احتیاج داریم. ما نمی‌تونیم در جامعه مثلا بیاییم بحث کنیم که می‌خوایم فقه اجتماعی استنباط کنیم بعد بگیم که یک خبر واحد قرآن کریم تخصیص میزنه. اصلا این بحث اصلا معنا پیدا نمی‌کنه، موضوعیت پیدا نمی‌کنه. حتی در فقه فردی هم واقعا موضوعیت پیدا نمی‌کنه. شما می‌توانید طوری استنباط کنید، طوری به دست بیارید تا نشان بدهید که اون خبر واحد داره به شما میگوید که آن عموم از ابتدا شکل نگرفته بود و شما تنقیح موضوع یا تحصل حکم را به معنای واقعی با درستی انجام نداده بودید. بعد خبر کمک میکنه برای اینکه این تنقیح موضوع یا تحصل حکم به درستی واقع بشه، اما به این معنا که قرآن کریم متواتر فوق حد تواتری که در حقیقت اجماع تمام طوائف و مذاهب اسلامی هستش، این مثلا مسئله اینطوری باشه که ما با یک خبر واحد ولو خبر صحیح موثق کاملا موثق تخصیص بزنیم، یعنی حکمی رو شمول حکم را یا شمول سلب را کاملا به خاطر اون خبر تغییر بدیم. اینا بحث‌های بسیار بسیار مهم و اساسی بود. من این بحث رو می‌بندم. این بحث به صورت بحث روشی بود. در بحث روشی ما در بحث فقه اجتماعی واقعا کار بسیار گسترده‌ای داریم و هر سه مبحث هم باید طی بشه تا ما به مبحث به نتیجه برسیم. به خصوص در موضوعات، تنقیه موضوعات حتما ما مبنای فلسفی داریم. اصلا جامعه بدون مبنای فلسفی قابل تعریف نیست. در موضوعات و در تنقیه موضوعات شما نمیتونید جامعه رو به صورت یک عرف سیال تلقی کنید. حتی در فقه فردی هم عرف الان شما ببینید بزرگانی مثل مرحوم کاشف الغطا، مرحوم شیخ، مرحوم آخوند، اینا که آمدن روی عرف انقدر پافشاری کردن، خب قبلا فکر میکردن لابد این عرف یه فطرتی داره، یه چیزی داره که بالاخره یه سقاطی رو حفظ میکنه. از کجا پیش بینی میکنن که این عرف تبدیل به یک عرفی بشه که هر جا هر غلطی دلش میخواد بکنه اسمش رو بگذاره؟ خود شیخ هم در بعضی از عبارات داره که میگه این عرف که میزنه کارهای عجیب غریب میکنه، ما نمیشونیم همه چیزش رو تایید کنیم، ولی ارجاع به عرف بله، ارجاع به یک فطرتی باشد، به یک مبدا سقاطی باشد، میتونه موضوعیت داشته باشه. بنابراین همه اینها بنیان فلسفی داره برای تنقیح موضوع و بسیاری از موارد مناسبات حکم و موضوع. بعد میرسیم به بحث تفسیر کلامی. اینجا هم بحث بزرگی داریم که ما به آیات و روایات مراجعه کنیم و بعد از اون هم میرسیم به بحث این که استنباط فقهی کنیم. حالا این بالاخره تنهایی هم که رفیقمون آیه رحیم‌پور زده بودن در اینها، من بارها قبلا به ایشون گفتم که انسان وقتی میتونه به یه چیزی حمله کنه که خودش یه قدمی برداشته باشه، بعد بیاد بگه که آقا مثلا من در این مسیر دارم یه کاری میکنم یه نتیجه میگیرم، چرا بقیه کاری نمیکنم؟ اما اینکه انسان همینجور خط رو بگیره دست رو هی بکوبه که آقا هیچ کسی هیچ کاری نمیکنه، شما چه کار میکنید، دارید سکولار میشید فلان، اینا فرقی نمیکنه. که من حتی به ایشون گفته بودم ایراد قبل از اینکه شما به حوزه برگردونید به اصل مرکز حکومت برمیگردی، شورای نگهبان این فقها دارن و چیکار دارن میکنن، چه بحثی هستش؟ گرفتم من اتفاقا در همین بحث کرامت یه جلسه خدمت آقای شهر زنده‌دار بودم، بعد به ایشون گفتم که بالاخره جمع‌بندی شورای نگهبان چیه؟ شما هم اومدم اینو از شما بشنوم که جمع‌بندی فقهی شورای نگهبان در این بحث چیه. چون جمله گفتن خیلی ثقیل بود، من بهشون گفتم آقا نگید این مطلب رو جایی، گفتن واقعیت شو بخوای ما در این بحث پیاده ایم، کسی کاری نکرده که ما الان بیایم جوابی بدیم، بگیم هست تام نیست، بگیم نیست، بالاخره یه چیزایی هست. بعد هم شروع کردن به گلایه کردن که من از قم میام تهران و اینجا اینقدر استفساری‌های قوانین مختلف هست و اینا. سه چهار روز همینجوری بایست، دو سه روز این فاصله مثلا چهارشنبه تا جمعه یک دست بشینم اینا رو جواب بدم. خب این از این میریم سراغ بقیه بزرگان. آقا دارید چه میکنید در مبحث؟ اینا میمونه، موانی میمونه. و آقای کدخدایی هم جلسه ای داشتی با ایشون، ایشون هم حالا مرکز الگو هم میاد، ایشون گفتن خب بالاخره شما به عنوان حقوقدان ها جمع شید یه فکری بکنید و یک بحثی بکنید. گفت نه دیگه، اونم ما گذاشتیم مال شما، درگیر همین مسائل جاری شورای نگهبان و مثلا حکومت و دعوای سیاسی اینا هستیم و دیگه حالا برید هر کاری میتونید بکنید بکنید. حاج آقای مرضی هم یه بار به من گفت، من خدمت ایشون بودم، ایشون گفتن که واقعا این سوال مهمیه، یه جواب درستی بهش داده بشه که ما بالاخره با انسان چیکار باید بکنیم. مسئله. البته ایشون یه مثالی هم بر من آوردن خیلی قشنگ بود، گفت که یه چیزی انجام شد بر من تکان دهنده بود. من این سفر خارج از کشور داشتم، از یک فروشگاهی خرید کرده بودم، بعد از همین جون به من نشون گفت، بعد از مثلا 4-5 سال بیشترش شاید 10 سال اینا، نامه اومده منو پیدا کردن که شما 1.5 یورو پول زیادی دادید، شماره حساب اعلام کنید، ما این پولو به حساب شما برگردیم. گفت من همینجوری الان مدتی دارم فکر میکنم که بالاخره انسان یه ارزشی برای اینا پیدا کرده که بگن، نگن که آقا ولش کن اینا که این همه بلا سر ما آوردن، این همه با ما مخالفن، 1.5 یوروشون چیه؟ میاد این 1.5 یورو ما رو پس بده. حالا یه جوابی به این سوال بده. بنده عرض میکنم در بحث کرامت 3 تا مبنا وجود داره. یک مبنایی که ریشه دیرینه داره تقریبا میشه گفت، ولی مبنا نیست اما لابلای مباحث و کتب آیین مفسرین و فقها هست، نمیشه به عنوان مبنا راجع بهش صحبت کرد. این است که بله خداوند در قرآن کریم دیگه آیاتو میدونید دیگه، اون رو وارد مباحثش نشیم، آیه کرمنا و آیه خلیفت الله و اینا رو میدونید، این بحثای ارجاعاتش بمانه. در اون تک نگاشی هم که بنده به مرکز الگو دادم چیزی در حدود شاید مثلا 2000 تا ارجاع دادم در مباحث مختلف، بعضی از پاورقی ها مثلا شاید 30 تا ارجاع خورده برای هر کدوم از این موارد که دنبال کرد. حالا شاید اون 2000 تا هم شاید مثلا از بین مثلا بگید شاید بیش از 10-12 هزار تا مراجعه بوده که من از درون اینها اینا رو خواستم یه کار جدی بکنم، یه کار اساسی بکنم. خب اینا رو میدونید دعوا سر این تفسیرها زیاد هست که چگونه تفسیر کنیم و آیا خلیفت اللهی فقط انسان کامل است یا خلیفت اللهی نفس انسان است. حالا اون بحثای جای خود کرمنایی که از چی هست، مبنایی که به دست می آوردند آقای مفسرین این هست که خداوند به انسان بر انسان یک منتی گذاشته به عنوان تفضل، و به عنوان این تفضل گفته کرمنا بنی آدم، بعدم گفته به حملناهم علی فلبر و البحر، یه چیزای بیشتر در اختیارش قرار داده. در بعضی از روایات هم اشاراتی به این مباحث هست. تعریف کرامت هم در ابتدای بس اونجا آمده که کرامت ارزش داشتن یک شیء است، منهای اون ماهیت شیء خودش یک ارزشی دارد، این که این ارزش مورد توجه و لحاظ هست به عنوان اینکه ذاتی است، شیء است و جدای از جنبه این ماهیت این ارزش لحاظ بشه. من زیاد جزئیات این بحث رو باز نمی کنم که از مباحث آقای دکتر حکمتنیا هم استفاده کنیم، فقط من بیشتر از نتیجه رو توضیح میدم و وارد بحث میشم. عرض میشه حضورتون که در این مبنا گفته میشود که یک تفضل خداوند قائل شده، اصلا هیچ کرامت جدی جدی برای انسان لحاظ نشده است. یعنی انسانی داریم که از هر حیوان و جمادی بدتره، انسانی هم داریم که انسان کامل است و بنابراین ذات انسان فی نفسه دارای کرامت نیست. این مبنا در لابلای مباحث مختلف است. مرحوم سید مرتضی یه بحث مصطفی رو ایشون دنبال میکنه راجبه همین بحثی که آیا فرزندان کفار تکلیفشون چی میشن، و مشهور نظر آقایون هم این هست که فرزندان کفار ملحق به ابوان هستن تا زمانی که بالاخره خودشون تکلیف خودشون رو معلوم کنن. محمود دولت آبادی در کتاب میگم محمود دولت آبادی خدمتون یحیی دولت آبادی در کتاب خدمتون هر شرط که مباحث مشروطه که ایشون خاطراتو نوشته، در یک جایی ذکر میکنه که دعوای میان بهایی ها و شیعه های به نوعی حالا اهل تعصب در اصفهان بالا گرفت، رفتن بچه های نوزاد بهایی ها رو می آوردن و حالا صورت واقعیش من نمیدونم اصلا پاخه شده یا نه، چون قلوب در تاریخ خیلی زیاده، شیر آب جوش سماور رو باز می کردن، دهان و حلق اینا رو می گرفتن زیر شیر تا زمانی که اینا جان می دادن. و به این نحو میگفتن که دیگه ملحق به بهایی که دیگه اصلا چه وضعی، حالا بحث کفار یک بحث، بهاییتی که در حقیقت حالت معاندت و ضدیت عجیب با اسلام داره، یا حالا بفرمایید لااقل میخواد با تشیع اون مسائل رو دنبال کنه، بنابراین مستحق مثلا چنین عقوبتی حتی بچه هاشون باشن. این یک معناست که در میان اهل سنت از ما غلیظ‌تره، یعنی اونها اصلا قالب خلافت اللهی به این نحو نیستن. آیه شریفه که جائلون فی الارض خلیفه رو عمده مفسرینشون تفسیر میکنن که جائلون فی الارض خلیفتن بعد خلفای قبلی، یعنی قبلا یک کسانی رو زمین خلیفه بودن، نه به معنای سمتی خلف بودن، یعنی بعد قبلی ها بیان، همین به این معنا تفسیر کردن. همه تفاصیل ببینید در قسمت های مختلف، حتی ملا جلال سویتی هم فکر میکنم دارالمنصورش احتمالا، حالا دقیق دیگه حالا اون ارجاعاتش در اون مبحث هست، همه اینجوری تفسیر کردن. اونا خیلی شدیدتر که اصلا انسان کرامتی نداره، اصلا خداوند فرمود ولقد کرمنا بنی آدم به معنای این که اصلا داریم باش حرف میزنیم، به این معنا که داریم باش حرف میزنیم، کرمنا بنی آدم همین تکریم است دیگه. و در حقیقت کرامت رو از بحث کرامت ذات برداشتن. من راجع به تکریم اشاره میکنم میگذرم. نظریه دوم نظریه ایست که غربی ها شروع کردن و آمدن در فلسفه اجتماعی پردازش کردن، و اون این که انسان دارای یک ارزش ذاتی است و یک کرامتی پیامد این ارزش ذاتی حاصل میشود که با این کرامت حقوق اساسی پیدا میکند. حقوق اساسی که تابع نژاد نیست، تابع زبان نیست، تابع فرهنگ نیست، تابع دین نیست، تابع مختصاتی که در رشد و بالندگی و تربیت انسان قرار میگیره نیست. و پشت سر هم دایره این رو هم باز کردن، بردن جلو، یعنی کرامت رو ذاتی موجودی به نام انسان قرار دادن. انسان دو وجه داره، یک وجه رشد و کمال و آنچه که در زندگی براش اتفاق میفته، یک وجه غیر قابل اجتناب، این که به هر وضعی باشد کرامت ذاتیش اقتضا میکند که این نتایج برای او باشه. برای همین امیال او رو به رسمیت شناختن، برای همین توسعه دادن، جلو رفتن. من جمع‌بندی که از همه این آیات و جمع میان آیات و روایات و این مسائل به دست آوردم، نتیجه‌ای که میخوام عرض کنم اینطوریست که اسلام برای ذات انسان کرامت قائل است، اما این کرامت رو ذاتی انسان نمی‌داند. تفاوت ماجرا این هست که این ذات بالاخره باید برخورد با او برخورد به شأن انسان باشد. حالا هر آدمی هست، هر کاری کرده، محارب است، نمیدونم کافر است، این حرفا. حالا من در یه جلسه بحث رو مطرح کردم، نمیدونم خبرنگارا اونجا بودن، دو سایت مشرق برداشت یه خلاصه چیزی تیتری زد که آیه نبوی گفته که اسلام و اینا رو عمر بذاری کنار، انسان ها مثلا دارای کرامت چنینی هستن. نتیجه سوء تفاهمات توی هم چیزهای وسایل خبری اتفاق میفته. برای این موجود برخورد رو، مواجهه رو، مواجهه به شأن انسان قرار داده است. آیات قرآن کریم، روایات مفصل و فراوان هست. و این احد من المشرکین استجاره که فعجر و حتی یسمع کلام الله. و این مسائل طوریست که انسان وقتی میخواد وارد یک فضا و میدانی بشود، بایستی به شأن انسانی با اون مواجه شود. حالی شخص مثلا اون فتوای مشهور آقایون فقها و مشهور که تقریبا در حد اجماع هسته که اصلا قاضی حکم کرده که ایشون رو باید اعدام کنند، الان خونش هدر است، حتی از اولیای دم قبل از تنفیذ به اقدام که میخوان اعدام رو شروع کنن، هر کس او رو قصاص کند باید قصاص بشود. به لحاظ اینکه لعل میان این فاصله تا اون فاصلهی که بخواهد تنفیذ انجام شه یه اتفاق بیفته، مثلا یکی از اولیا پشیمون بشه یا یه مطلبی رخ بده، به شأن انسانی باید با او مواجه بشن، با او برخورد کنن. خب لذا شما نگاه میکنید مثلا فیلم در فضای مجازی پخش میکنن که یه شروری دارن اعدام میکنن، داره فریاد میزنه که من میخوام در لحظات آخر مادرمو ببینم، بعد هم میگن که حق بازیشه، مثلا فلان 8 نفر میزنن سرشون، میبندنش و میندازنش به دار. این نشان دهنده اینه که ما این مباحث رو داریم سفارش میدیم، برون سفاری میکنیم، بعد اون برون سفاری هم آدم هایی هم ممکنه بعضا شبیه خود همونایی که هم دارن مجازات رو میبینن، اینا بهشون گفته شده که بیاید این کارا رو انجام بدید و در این برون سفاری این آقا برای خودش هرچی قائله، اینا هرچی قائلن انجام میدن و اون تمشیت مبانی از بین میره. اما ذاتی انسان نیست، یعنی در نزاع حق و باطل وقتی این انسان جانب باطل رو میگیره، خودش داره مبدعیت کرامت ذات رو داره اقتضایش رو از خودش سلب میکنه، پس بنابراین نزاع حق و باطل بالا میگیره، میتوانه او ترکش حق به او بخوره و او رو نابود کنه. و از امینهای دیگری یا ایان نبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلوز علیهم قل قلزت هم با در مورد او داشته باشیم. منتها باز دوباره این وغلوز علیهم را میتوان بدون کرامت تفسیر کرد، میتوان با کرامت تفسیر کرد، وغلوز علیهم بل کرامت. در این مباحثه دوستان نقد میکردن که مثلا فرمود که اولای که کل انعام بل هم عزت، گفتن خب ببینید خداوند میفرمود، فرمود کل انعام، نفرمود کس سبا، نفرمود که اصلا کل عدم، فرمود کل انعام، لااقل به اندازه همین انعام بالاخره همون الان هم که دیگه از همه چیز ساقط شده، اونقدر ساقط نشده که به اندازه این انعام حیوان اهلی که یک رعایتی براش انجام میشه این رعایت رو انجام ندیم. بر این اساس مبنای کرامت شکل پیدا میکنه. منتها یک بحث بسیار بسیار مفصل اینجا وجود داره، بحث تکریم هست. نظام اجتماعی اسلام کلن مبتنی بر تکریمه، اون دیگه قضیهش از بحث مربوط به کرامت ذات و عدم کرامت ذاتی فراتر می رود. تکریم در تمامی زمینه ها و موضوعات و عرصه های مختلف که مواردش خیلی فراوانه، شاید من در اون مجموعه که تهیه کردم مثلا 10-15 مورد از این مباحث تکریم رو اینجوری آوردم، یه خیلی عجیبه. یعنی تکریمی که در مباحث تفسیر و روایت ما هست میشه گفت که اصلا در دنیا نظیر نداره. در روایت اسحاق ابن عمار از حضرت صادق علیه السلام، حضرت از او سوال میکنه اسحاق تو زکاتتو چطوری میدی؟ بعد چون ظاهرنشون کشاورزی داشته، کشت گندم داشته، ایشون پاسخ میده که من مشکلی برای پیدا کردن افراد ندارم، اینا یعتون خودشون میان در منزل من و من بهشون میدم. حسن میفرماد که تو در حد شرک به خدا دور شدی از اون کاری که باید، رفتاری که باید انجام بدی. اسحاق خیلی تعجب میکنه، من زکات رو میدم. حضرت میفرماد که این اهانت به اون کسیست که محتاج است. بعد اون روایات معروفی که شمول بابش رو حالا بخشش در روایت شمردن، ولی بخش های دیگه شو ما چطوری بتونیم تسری بدیم، توسعه بدیم، جای خود داره که خداوند در حدیث قدسی فرمود که من اهان لی ولیان فقط ارسدنی بالمحاربه و انا حاربته. هر کس ولی من رو مورد اهانت قرار بده مرا به محاربه خوانده، من با او محاربه میکنم. بعد اسحاق و فارچی چه رب چه موضوعی داره با ولی شما؟ گوی محتاج ولی خدا، گوی محتاج ولی خداست. این محتاج الان در این حد که در حقیقت اون حالت وکالت امر رزق و عیاتش الان احاله به خداونده که خداوند باید گشایش براش انجام بده، گشایش از زکات ولی خداست. و تو وقتی صبر میکنی بیاد و از تو بخواد اظهار خواهش کنه، تو داری با خدا محاربه میکنی. و از این نوع مباحث که در یک سطح بسیار بسیار بالایی است. جنبنده این که نظام جمهوری اسلامی در دو رکن بسیار بسیار حیاتی واقعا خیلی عقبه و باید خیلی زود خودشو در این قضایا پیدا کنه. و اولین مسئله مبحث مبنای موضوع است، یک بحث کرامت و یک بحث عدالت. کرامت ذات در اسلام پذیرفته است، کرامت ذاتی پذیرفته نیست و تکریم نظام اجتماعی اسلام است. در خدمت استان هستیم.
سپاسگزاریم از حاج آقای نبوی و در خدمت جناب آقای دکتر نبوی هستیم که نبار خودشون را ادا بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم. سلام عزیز بکنم.
شیف دارن و کمک میکنن به ما که این بحث به یک سرانجام برسه. در حوزه کرامت اگر بخوایم ورود پیدا کنیم، ما اول محل ورود بحثمون رو باید روشن کنیم که از چه جایگاهی داریم گفتگو میکنیم، و سپس این جایگاه رو که مشخص کردیم نسبتش رو با دوره حکومت اسلامی هم مشخص بکنیم، تا اون دوتا سوالی که جناب آقای فیروزی مطرح کردن تا حدودی بتوانیم پاسخ بدیم. کرامت رو از منظر فلسفی اخلاقی ممکن هست مورد گفتگو قرار بدیم که بعضی از بحثا در اینجا واقع میشه. از منظر دینداران بحث کرامت میتواند یک بحث کلامی باشد که به نوعی این رابطه انسان و خداوند رو که میخوام تعیین کنیم، این رابطه رو چطور تعیین کنیم که آیا ازش کرامتی استنباط می شود یا نمی شود. خب نوع بحثایی که ما کردیم تقریبا توی چنین دو تا قالبی بوده است که من اشاره خواهم کرد. در حوزه حقوق بشر باز از دو جنبه بحث کرامت مورد گفتگو قرار گرفته است. یک جنبه فلسفی هست، یک جنبه اسنادی هست که این رو من توضیح خواهم داد که ما در هر دو زمینه بحث خوبی رو مطرح نکردیم و بحثمون عمق و جان چندانی ندارد، نه در حقوق بشر و نه در اسناد حقوق بشر. و سطح سوم بحث در نظام حقوقی ایران هست که ما به لحاظ نظام حقوقی جایگاه کرامت رو کجا دیدیم و چه برداشتی ازش کردیم که به بحث‌های قانون اساسی باید بیشتر بپردازیم. و ممکن هست که محل چهارمی هم بحث داشته باشه که ما کرامت رو در معرفت اسلامی و فقه اسلامی گفتگو بکنیم. اینها جایگاه‌هایی هست که راجع به کرامت گفتگو میشه. خب همینطور که مشاهده می‌فرمایید برخی از بحث‌ها جهانی هست، بعضی هاش دو حوزه‌اش هم اختصاصی به بحث‌های حقوقی و فقهی ما داره. این حوزه‌های بحث هست، اما قبل از اینکه ورود پیدا کنیم به این حوزه‌های بحث باید ببینیم اساساً ما چه پرسشی رو می‌خوام پاسخ بدیم. محل بحث و مسئلمون چیست در حوزه کرامت؟ حالا این ممکن هست که در حوزه فلسفی و اخلاقی باشد، حقوق بشری و یا حتی حقوق اساسی ها. در یک اندیشه ای که طرفدارانش هم کم نیستند این هست که کرامت اساساً خودش یک مفهوم دارای استقلال نیست، به مفاهیم دیگر برمیگرده. حالا ممکن هست این رو به خود مختاری انسان برگرده یا به اصل برابری برگرده. پس خودش یک مفهوم اصیل در مقابل مفهوم خود مختاری و یک ارزش برابری قرار نمیگیره. در نتیجه ما اساساً در استدلالی که میخوام راجع به کرامت بکنیم به جایی نمیرسیم، باید برگردیم به همون دوتا اصل. این در سطح فلسفی. خب کسانی که این مبنای فلسفی رو قبول دارند علل قاعده این رو در قانون اساسیشون دیگه نمیتونن بیارن، یعنی اونها باید هم برابری رو ذکر بکنن هم مساوات رو ذکر بکنن، بر مبنای همین هم قانون گذاری بکنن. چیزی تحت عنوان کرامت به عنوان یک ارزش مستقل در مقابل این دو چیزی قرار نمیگیرد. دیدگاه دوم این هست که نه، کرامت ارزش هست یک، اما ارزشی نیست که ازش قاعده استنباط کنی. منبع برای استنباط قاعده قرار نمیگیرد، فقط توجیه کننده قاعده هست، موجه هست. و در نتیجه شما اگر بخواید مثل مثلا اگر بخوایم شاید تعبیر نازلی ازش بکنیم، البته من این رو باید بیشتر در موردش تأمل بکنم، شما هم کمک بکنید، شاید این ادبیاتی که در اندیشه اسلامی به کار می‌بریم که حکمت احکام، شاید همون بتونیم با این ادبیات نزدیکش کنیم که حکمت حکم رو توجیه می‌کنن اما مثل علت نیست که حکم رو ازش استنباط بکنیم. من فکر می‌کنم شاید به این بحث نزدیک باشه، گرچه این رو من فایلشو باز گذاشتم تا میتونم به نتیجه دقیق تری برسم. ولی خب بعضی ها میگن این موجه هست. از جمله کسانی که در حوزه توجیه کار میکنن، کسان نه، یعنی در قانون اساسی هایی که منعکس میشه معمولا به عنوان اصل بیان نمیکنن، در مقدمه قانون اساسی ازش میگن و عبور میکنن، به عنوان اصل ثالث ازش یاد نمیکنن. خب حتی در اسناد بین المللی هم که شما ملاحظه بفرمایید، در حقوق بشر، در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، کرامت انسانی که ذکر شد، بسیاری بر این باور هستند که این کرامت انسانی در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر استنباط اصل ازش نشد. دلیلش هم این هست که مستندات این رو به ما میگه، نه این که ما بریم تفسیر کنیم. یعنی هنگامی که وارد بحث اصل کرامت بشر شدن در مشروع مذاکرات مربوط به تصویب اعلامیه، به یک جمع‌بندی حقوقی نرسیدن اینها، لذا به عنوان یک امر به اصطلاح اینجور بگیم شاید سمبولیک و یک امر توجیه کننده ای که بشر رو به لحاظ فرهنگی قانع می کند که به این امور عمل بکنه، اما آیا این حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هست رو میشه مستند به کرامتش کرد؟ پاسخشون منفی هست، میگن نه، استناد کنندگان نتونستن استناد رو برقرار کنن، لذا کرامت رو در اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک امر سمبولی که به عنوان توجیه کننده اعلامیه بیان کردن و دیگه ورود پیدا نکردن. این هم بحث دوم هست که در اینجا، یعنی دیدگاه دوم هست. دیدگاه سوم این هست که نه، ما کرامت رو به عنوان یک ارزش بدانیم. خب این که باز به لحاظ فلسفی ما این رو ارزش بدانیم و به لحاظ کلامی به چه معناست؟ در حقوق بشر ما سندی که این رو به عنوان ارزشی که بتوان قاعده ازش استفاده کرد، من تو مطالعاتی کردم کمتر مشاهد، یعنی ندیدم شاید که بیاد این رو به عنوان پایه برای قواعد قرار بده، بیشتر همون دیدگاه سمبولیک و توجیه کنندگی رو برای کرامت داره. اما در قوانین اساسی با این که حدود 157 کشور جهان کرامت رو در قانون اساسیشون به نوعی موضوع گفتگو قرار دادن، ولی کشوری که به عنوان اصل از این یاد کرده باشه و در سطح ارزش قاعده‌ای به این نگاه کرده باشه آلمان هست، که حقوق اساسی آلمان بر اساس سه اصل مساوات و آزادی و کرامت انسانی هست. البته این که آلمانی ها آیا به لحاظ معرفتی به این نتیجه رسیدن که باید اصل سومی داشته باشن، ظاهرا حالا تو اونجایی که باز میگم مطالعات ناقص من اختصاصی کنم، پا پاسخش منفی هست، چون آلمان شکست خورده جنگ جهانی دوم بود. کشورهای پیروز به این نتیجه رسیدن که مشکل آلمان در نگاهش به انسانه، یعنی انسانها رو طبقه بندی میکرد، برای از قضیه هولوکاست یا قضیه کشتن معلولان و پرورش نسل به اصطلاح قوی برای بشر، کارهایی که هیتلر کرد، برداشت به اصطلاح جبهه پیروز جنگ جهانی دوم این بود که ریشه تفکر آلمانی یک ریشه فلسفی هست و اینها باید ملتزم بشن که کرامت انسان رو، به معنای این که یک عده‌ای رو خونشون رو مباح کنند مثل معلولا، مثل جریان یهود ستیزی و الی آخره، این جریان خاتمه پیدا بکنه و این رو تعهد ازشون گرفتن که شما به خصوصه باید در قانون اساسیتون این شرط رو بیارید که نگاه دوگانه به انسان ندارید. پس این یک اقتضاء فلسفیشون هم نبوده، یعنی این ناشی از شکست در جنگ جهانی دوم بوده است. خب پس ما سه حوزه بحث کرامت که به عنوان یک امر سمبولیک بدانیم، یا به عنوان ارزش موجه بدانیم، یا به عنوان یک اصل بدانیم. دیدگاه چهارمی هم که در فرمایش جناب آقای دکتر نبوی بود که کرامت یک به اصطلاح وصف برای رفتار هست، رفتار کریمانه. در واقع اگر بخوام تو اخلاق ارسطویی معنا کنیم، این دیگه صنفی از انسان‌ها رفتارهایی رو انجام میدن، رفتارهای نجیبانه انجام میدن، یعنی رفتارهای کریمانه انجام میدن. خب این تفکر فرمودن که در ادبیات ما هم بیان شده، ولی به نظر میرسد که به عنوان مبنایی تر این ریشه کانفوسیوسی داره، این اخلاق چینی هست که کانفوسیوس انسان نجیب رو تعریف میکرد به عنوان بخشی از انسان‌ها، یک انسان اخلاقی را. لذا خب اون دیگه اساساً وارد بحث‌های اخلاق فضیلت و رفتارهای فضیلت میشه و از موضوع بحث حقوقی هم خارج میشود که انسان دارای فضیلت و انسان دارای وصف کرامت چه انسانی است. کانفوسیوس پاسخ میده که انسانی هست که رفتارهای نجیبانه با همراه هم نوعان خودش داشته باشد، که تعبیر قشنگی هم بود. من حالا این ادبیات رو باید از این منظر هم نگاه بکنم که ما ایشون تعبیر کردن حالا به تکریم مثلا، ولی خب اونجا این موضوع گفته بود. من باز مرور کنم قانون اساسی رو، برگردم یه مقداری تحلیلی تر بحث رو پیگیری کنم. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و پیش از آن، ما در قانون اساسی دوره مشروطیت چنین بحثی رو در سطح قانون مطرح نکردیم. یعنی ما اگر متمم قانون اساسی مشروطیت رو ببینیم، چیزی تحت عنوان کرامت نمی‌بینیم. قانون چون اصلا اون مقدمه‌ای هم به این نام، به این معنای قانون اساسی ما، قانون اساسی مشروطیت مبانیش رو بیان نمی کند. قانون اساسی ما در دو جا وارد بحث مبانی شده، یکی در مقدمه قانون اساسی هست، یکی در اصول یک اول و دوم هست که به خصوص در اصل اول به نوعی مبناسازی کرده است برای حقوق. و هم در مقدمه قانون اساسی و در هم اصل اول در بند ششم قانون اساسی به نوعی به بحث کرامت پرداخته است. اما آیا کسانی که در مجلس خبره تأسیس قانون اساسی بودن، مجلس مؤسسان قانون اساسی، آیا بر اساس یک دیدگاه فلسفی به این بحث نگاه کرده اند و اختلافات و به اصطلاح گفتگوهایی که راجع به کرامت بوده است رو با لحاظ به اون در نظر گرفتن تا ما بتونیم برای الفاظی که اینجا به کار بردن معانی سلبی و ایجابی قائل شویم. یعنی در گفتمان کرامت اینها گفتگو کرده، چون اگر در گفتمان گفتگو کرده باشن میشه به لوازم سخنی که اینها در مقدمه گفتند و در اصل یک قانون اساسی گفتند پایبند بود. ولی اگر بگیم نه، اینها یک برداشت اثباتی و نه سلبی داشتن، برداشتشون چندان سلبی نبوده، سلبی به لحاظ ادبیات فلسفی و حقوقی ها. حالا ممکن است برداشت های در سطح تفاسیر یه چنین صحبتی رو داشته باشن. جالب اینه که شما وقتی که مقدمه قانون اساسی رو مطالعه میکنید، جایی که به کرامت اشاره میکنه جایی هست که میخواد به اصطلاح بحث زن در نظام جمهوری اسلامی رو مطرح بکنه که خانم‌ها و زنان از حالت ابزار بودن به ارزش ذاتیشون توجه میشه در مقدمه. بعد یک نتیجه‌ای داره که این نتیجه به لحاظ فلسفی جای گفتگو داره که این چه برداشتی بوده است که اینها کردند. و اون در جمع‌بندی که راجع به زن می‌فرمایند مدونان، که البته من بررسی هم نکردم که مقدمه قانون اساسی ظاهرا تو ذهنم این هست، حالا تصحیح بفرمایید، که مقدمه ظاهرا در صحن مطرح نشده که بگیم حالا این مقدمه رو چه کسی نوشته، این رو هم من نمیدونم، یعنی مراجعه نکردم، ولی مقدمه بررسی شده ای نیست. لذا در مقدمه که وارد میشه میگه که زن از کرامتی والاتر از مرد برخوردار است، یعنی خود کرامت رو امر قابل درجه بندی میداند. این تو مقدمه آمده. این رو من التفات زیادی بهش نداشتم که این والاتر رو خونده بودم بارها، ولی وارد بحث تحلیلی چندان نشده بودم تا دیدم یکی از نویسندگان اسرائیلی که قانون اساسی ما رو بررسی کرده و مفهوم کرامت رو در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد توجه قرار داده و تو مقالاتش رو منعکس کرده، این نگاه اختصاصی رو، یعنی این کلمه والاتر رو روش متمرکز شده که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کرامت رو زو درجات قلمداد کرده، میگه کرامتی والاتر. نکته دوم که باز در قانون اساسی به لحاظ فلسفی باید مورد توجه قرار بگیرد این هست که هم در مقدمه و در اصل بند 6 اصل 1 دیگه اونجا کرامت انسان مطرح هست، دیگه این درجه بندیش اونجا مطرح نشد. نکته مهمی که به لحاظ فلسفی از قانون اساسی ما در سطح جهانی امروز گفتگو هست که دوست دارن کسانی که در حوزه فلسفه حقوق فعالیتی میکنن دیدگاه فلسفی ما را بدانند، که جناب آقای نووی هم کمک بکنن به این مسئله، این هست که در قانون اساسی نسبت میان کرامت و مسئولیت برقرار شده. این رو چه توجیه فلسفی ما براش میکنیم؟ چطور؟ بله ما یه توجیه ادبیات دینی داریم که انسانها، یعنی کلامی رو دفاع میکنیم ازش، که انسانها چون مخلوقات الهی هستن در مقابل خداوند مسئول هستن. این استدلال کلامی هست، ولی چه استدلال فلسفی میکنیم که کرامت با مسئولیت پیوند بخوره؟ این هم در مقدمه آمده است و هم در بند 6 اصل 1 که در هر دو تا میگه کرامت و آزادی انسان همراه با مسئولیت، این نسبت چطور برقرار میشه؟ در اونجا هم که وظیفه خطیر مثلا زنان رو و کرامتی والاتر و ارزشمندتر میداند، این عبارته چی معنای لحاظ فلسفی میده که ما بتوانیم وقتی که میخوام دیدگاه قانون اساسی رو مطرح کنیم بیان کنیم؟ قانون اساسی ما کرامت رو به عنوان یک اصل ندانسته است، یعنی در مقدمه آمده است و نمیشه، خیلی سخت است که این رو به عنوان یک اصل به لحاظ حقوقی در نظر بگیریم. شاید مثلا تو ادبیات بریم به همون سمت که این یک ارزش سمبولیکی داره در حقوق ما و در واقع توجیه کننده کار ما، حقوق ما خواهد بود. خب این هر کدام از این رویکردها رو ما انتخاب کنیم باید نسبت‌های حقوقیش رو بسنجیم. اینجور یعنی این رو اینگونه من بررسی می‌کنم که بدانیم که ما تا در سطح فلسفی اتخاذ مبنا نکنیم تو بحث‌های بعدیمون دچار مشکلات خواهیم شد. یعنی فکر می‌کنیم یه چیزی دیگه قطعی هست بحثش، در حالی که اصلا این قطعی نیست. در سطح اول که ما در سطح فلسفی و کلامی و اخلاقی بحث رو مد نظر قرار بدیم، خب همینجا این رو ما میتونیم دستاوردهای به اصطلاح دانشمندان ما در عصر جمهوری اسلامی بحث کنیم. یعنی دانشمندان ما در با چه نگاهی در این 40 ساله دانشگاه‌های ما، اندیشمندان دینی ما با چه از چه منظری کرامت رو نگاه کردن؟ چون کرامت گرچه تو تفاسیر ما مطرح شده، ولی اون چی که مطرح شده، مثلا اگر ما مثلا تفسیر المیزان رو بگیم که حالا مثلا تفسیری هست که ما به لحاظ معرفتی بیشتر باهاش پیوند داریم، اون یه سطحی از بحث هست که وقتی کرامت رو بحث میکنه در واقع چند سوال رو پاسخ میده در سطح فلسفی و کلامی، که چون در کرامت یکی انسان، یعنی اون دارای صاحب کرامت کیست؟ 2 وجه کرامت چیست؟ 3 ظرف کرامت کجاست؟ 4 چه استفاده های اخلاقی حقوقی ازش میشه کرد؟ خب ما تو ادبیات تفسیریمون این سوالات رو مختلف پاسخ دادیم. مثلا من فقط مرور میکنم دیدگاه مرحوم علامه رو. ایشون کرامت رو اون وجه عقل انسان میداند، که این دیدگاه ما رو بسیار شبیه میکنه با دیدگاه به اصطلاح متأخرین مسیحیت، چون در مسیحیت هم در مورد وجه کرامت همین گفتگو هست که وجه کرامت چیه بالاخره، چون اونها هم کرامت انسانی رو قبول دارن، نه به معنای حقوقی، استفاده حقوقی هم اونها هم نمیتونن بکنن. مسیحیون قدیم جواب میدن که وجه کرامت این وجه تمثیل به اصطلاح این صورت خدایی انسان هست. جدیدی ها میگن منظر اون آزادی انسان هست. خب این وجه کرامتی که مرحوم علامه مطرح میکند وجه عقل میشود، که در متأخرین فیلسوفان غرب به شدت این دیدگاه، چون مشترک بین ما و مسیحیت و برخی فلاسفه هست، مورد نقد و ارزیابی قرار میگیره. این میتواند وجه قرار بگیرد یا نمیتواند وجه قرار بگیرد. نکته دومی که حالا اگر فرض کنه که وجه عقل باشد، یک بحثی در سطح فلسفی مطرح هست که وقتی که شما از کرامت گفتگو میکنید این وضعیت رو بیان میکنید یا ارزش رو؟ غالب قدما میگن این وضعیت رو بیان میکنند. پس دیگه اصلا قابلیت استفاده حقوقی و اخلاقی ما ازش نداریم. یعنی ممیز هست، ممیز انسان هست از حیوان، ممیز انسان هست از ملائکه. یعنی انسان متمایز اینه، یعنی انسان عاقل متمایز هست، این استاتوس هست، وضعیت هست، ارزش نیست. یه چیزی نیست که ما بخوام به دستش بیاریم و از دستش بدهیم. نه، یه وضعیتی هست، جهان خلقت اینجوری هست که انسان متفاوت، خداوند انسان رو متفاوت آفریده است. و این هم دیگه استفاده چندانی به عنوان مبنا ازش نمیشه استفاده کرد. حالا اگر ما یه وجهی پیدا بکنیم که بگیم به لحاظ فلسفی آیا از این میشه مبنا، خب این باید موضوع دقیق گفتگو قرار بگیره. پس شبهات فلسفی داره، شبهات روشی داره که آیا از این میشه استفاده ای کرد، چیزی که فقط وجهش این هست که ممیز هست، مخلوقات رو جدا می کند. خب این بیان علامه طباطبایی آیا صرفا مخلوقات رو از هم جدا می کنه؟ یه انسان عاقل؟ خب اگر انسان عاقل باشه لذا علامه بقیهش خیلی راحت جواب میده، میگه ظرفش هم دنیاست، این ربطی با چون در مقابل آخرت گرایان که اعم هم هست از کفار و مسلمانان، چون این ممیز بودن که دیگه شما چیزی نمیخواید استثمار کنی، این ممیز هست، متمایز هست، انسان عاقل متمایز هست. اما این انسان عاقل آیا به عنوان عقل حکم ازش استنباط میشه؟ این اول بحثه. یعنی ما ممکنه بگیم نه دیگه، در حقیقت این آیه داره موضوع حقوق را میسازد نه احکام حقوق را. یعنی این ادبیات هم اگر حالا خواستیم جاشو ببینیم، مثلا تو ادبیات آمریکایی بله به عنوان موضوع حقوق شما ممکن هست که بعضی از احکام رو مثل بحثایی که ما در اصول فقه مطرح میکنیم، اگر چیزی نافی موضوع باشد یعنی اجازه نمیدهد این قاعده، یعنی نفی موضوع کند از حوزه حقوق، نه اینکه این قاعده غیر مشروع هست، نه این قاعده اصلا در حوزه حقوق نمیتوان ازش گفتگو کرد. من مثال بزنم، در آمریکا یه بحثی صورت گرفت راجع به این که بردهداری رو چطور ما از بین ببریم. بردهداری رو مخالفان بردهداری میگفتن انسان آزاد موضوع حقوقه، پس قواعد بردهداری نمیتواند حقوقی باشد، حتی ما نمیتونیم مشروعیت و نامشروعیتیش رو بحث کنیم، چون داره موضوع رو منتفی میکند. چیزی که موضوع رو منتفی کند در خود دانش نمیتونه بحث بشه. بله شما باید یه جای دیگه این رو بحث میکردید. لذا قانون اثبات و نفی بردهداری اصلا نمیتواند در نظام حقوق جا بگیره. شما باید تو بحثای فلسفی کلامیتون این رو پنبهش رو بزنید، اونجا نمیتونه بیاد. این حقوق نیست چون محقق موضوع هست. خب اگر کرامت رو محقق موضوع بدانیم، فقط ما بگیم این انسان ها موضوع حقوق هستن و در نتیجه ملائکه موضوع حقوق نیستن، حیوانات هم موضوع حقوق به این معنا ما حیوانات طرف حقوق هستن، یعنی ما رفتارمون رو با اونها تنظیم میکنیم، اونها خودشون دارنده حق محسوب نمیشن. این آثار رو ممکنه نتیجه بگیریم درش، ولی دیگه بیشتر از این ما جلو نمیتونیم بیا. خب اگر مثل بیان جناب علامه مثلا یک چنین بحثی رو میشه با ایشون مطرح کرد که شما اگر آمدید گفتید که وجه عقل هست، آیا از این میخوای موضوع بسازید یا میخوای قاعده بسازید؟ حالا بر فرض این که ارزش باشد، یعنی چه ارزش باشد؟ یعنی ما وقتی میگیم من ارزش هست منظورمون دقیقاً از ارزش چیه؟ میدونید این که کرامت ارزش باشد این عمر چندانی نداره که حالا ما بریم عمیق بشیم که ببینیم، نه این تو قرون جدید مطرح شد که کرامت ارزش باشد یا نباشد. اون چی که به عنوان ارزش مطرح میشه، چون تاریخ کرامت رو من اصلا از صرف نظر میکنم که خود این واژه هم تو فلاسفه مختلف و دوره های مختلف معانی مختلفش، ولی وقتی که اومدن گفتن ارزشه، مثل کسانی مثل کانت وقتی که میگن ارزشه، میگن ارزش در مقابل قیمت هست، یعنی ما بعضی از چیزها رو قیمت گذاری میکنیم بعضی چیزها رو ارزش گذاری میکنیم، یعنی چیزی که ما فوق قیمت هست نمیشه براش ما به ازایی در نظر گرفت، این میشه اصطلاحاً میشه بگیم این ارزشمند هست، ذات ارزش ذاتی، یعنی چیزی نمیتونیم در برابرش. خب این رو در مقابل هابز میگفتیم، میگفت اون میگفت ارزش هست، میگفت یعنی انسان باید به قدرت برسه. خب این خیلی و از همین جهان نتیجه میگیره که وقتی که میگیم ارزش هست، انسان دارای ارزش ذاتی هست، یعنی انسان ها نمیتوانن ابزاری قرار بگیرن برای خواسته دیگران، چون این همشون دیگه در این ارزش برابر میشه. خب ما توی این بحث کرامت ارزش، کرامت وضعیت، کرامت و استنباطاتی که حقوقی ازش میخوان بکنیم یا نکنیم، من تصورم این هست که ما ادبیاتمون در چه در پیش از جمهوری اسلامی و در چه در دوره جمهوری هنوز با یک ادبیات چاقی روبرو نیستیم، یعنی ادبیاتمون توی این قسمت هنوز این که من میگم دیدم یعنی آثار رو و یعنی ما وجه نظام سازیمون که جناب آقای نبوی هم بهش اشاره کردن که باید بالاخره ما قواعد و ارزش‌های پایه‌مون رو بیان بکنیم، رو همین باید گفتگو می‌کردیم. گرچه در قانون اساسی ما یه جوری از این تقریبا گذشتیم، یعنی یه جوری بحث کردیم که باشد و نباشد، باشد به عنوان یک به اصطلاح در مثل سایر حقوق اساسی ها. یکی از نویسندگان کتابی نوشته میگه همه میگن کرامت، ولی بحث بر سر این نیست که بگیم یا نگیم، بحث بر سر این است که اون مدلی که طراحی میکنیم چه اقتضائاتی برای این در نظر میگیریم، چون همه میگن ولی اقتضائاتش هیچ کس بحث گفتگو نمیکنه. این ساعت اول که من فکر میکنم ما بحث رو باید در این سه حوزه ساماندهی کنیم. ادبیاتش هم هست، ولی واقع در واقع ما ورود شاید عمیق با اطلاعاتی که من دارم ورود پیدا نکردم. اما قسمت دوم که بگم وقتم از ظاهرا داره تمام میشه، ما مشکل اساسیمون یه جای دیگر هست به نظر من که این رو باید آقای نووی تایید تکلیف کنیم. ما نسبتمون در جمهوری اسلامی با حقوق بشر رو باید مشخص کنیم. از چه گفتگو می‌کنیم؟ حقوق بشر یک اسناد دارد که ما امضا کردیم و متعهد شدیم و در مقابل دیگر کشورها هم رفتیم تعهد بدون شرط دادیم که آقا ما تعهد متقابل داریم در مقابلشون، شما اینجور عمل کنیم ما هم قول میدیم اینجور رفتار کنیم، بحث سندی میکنیم که نوع گرفتاری های جمهوری اسلامی که توی کمیسیون حقوق بشر به ما اشکال میکنن به بحث فلسفی یادمون باشه هیچ موقع اونها اشکالی ندارن. اونها نمیپرسن از ما که شما اصلا حقوق بشر رو چطور بحث میکنید، تو قرآنتون چی گفته، تو روایاتتون چی میگه، محققینتون چی میگن، اساتید حوزه چی میگن، اساتید دانشگاه، اصلا این سوال رو از ما ندارن. سوالشون این هست شما 5-6 سند بین‌المللی رو امضا کردید، شرط شروطی هم برای ما نگذاشتید، ما میخوام رفتارهای شما رو در ارتباط با رفتارهای خودمون پیش بینی کنیم، شما بگید که میخواین عمل کنید یا نمیخواین عمل کنید. نقض حقوق بشر به این معناست. من نمیخوام بگم این سندها مطابق با مبانی ما هست، ما امضا کردیم، بعضی از امضاءات مربوط به دوره سابق بوده که ما هم ازش بیرون نیومدیم چون نمیتونستیم بیرون بیایم یا نخواستیم بیرون بیایم، بعضیش نه دوره جمهوری اسلامی ما رفتیم اینا رو امضا کردیم. ما به این امضاءمون اشکال میگیرن. نمیخوام بگم این سندها مطابق با رفتارهای ما باید مطابق با اینها باشه، هیچ کشوری تا به حال نتونسته خودش رو کامل تطبیق بده. بس بر سر این است که مواجهه ما با ناهماهنگی‌هامون چگونه باید باشه، این باید مدیریت بشه. آیا اینو ما میخوام مدیریت حقوقی کنیم یا مدیریت سیاسی؟ این سوال رو باید پاسخ بدیم در یه جایی. اگر میخوام مدیریت سیاسی کنیم، آقای اینها همش استعماری هست، درست هم هست، اینها کسانی که البته حالا اسنادم فرق میکنه، مثلا اعلامیه جهان حقوق بشر، خب کمیسیون هایی که تشکیل شد با ما سندش رو بخونیم، اینجور نیست که بدون بس این حرفی که آقای مطهری زدن که این یک بیانیه فلسفی، بله بیانیه فلسفیه، ایشون تصور کرد که بیانیه سیاسی است. شما برید مستنداتش رو بخونید، چقدر بحث فلسفی شده روی واژه ها، چقدر کمیسیون رفته اینها گفتگو شده، اینا منتشر شده همش. یعنی ما بیان بگیم شما خودتون نشستید و توی جلسه به اصطلاح بریدید و دوختید که میگه بیا شما سندهاشو بخون ببین ما بحث کردیم اینا واژه به واژه و کلمه به کلمه، اینها 6-7 نظام حقوقی نشستن راجع بهش گفتگو کردن. پس من تو ذهنم این هست که ما باید نسبت خودمون رو با این اسناد به ما و اسناد حقوقی یا اخلاقی که امضایی کردیم و میدانیم هم که برخی از اینها مطابق با شریعت ما نیست و میدانیم هم که باید راه حلی براش پیدا بکنیم، این نسبت رو باید مشخص کنیم. این دیگه من نمیتونم بشینم تو درس خودم تو کلاسم بگم که من قبول ندارم چی و شما با چی طرفی، این رو باید بیه مثلا تو دانشگاه آکادمیک ما بحث کنیم، ولی شما در مجامع حقوق که میخواید بحث کنید اونجا اجازه به ما نمیدن بریم گفتگو بکنیم که آقا ما اصلا اینا رو قبول نداریم و اینا مطابق، میگه شما چی میگید با ما. این قسمت مشکل جمهوری اسلامی این در حقوق بشر پس مشکل فلسفی نیست، مشکل فقهی نیست، مشکلی که ما باهاش روبرو هستیم مشکل سندی هست،
نسبت خودمون رو باید با این اسناد مشخص کنیم. راه حل هم داره، نه اینکه من میگم راه حل نداره. من از کسانی نیستم که معتقد باشم هر چی نوشتیم و دیگه نیام بررسی فقهی حقوقیش بکنیم. نه، راه حل باید مواجهمون رو پاسخهای معقولی که بتونیم سر میز بشینیم باش مذاکره کنیم، اون پاسخها رو پیدا کنیم. مثلا در بعضی از جاها ما باید مثلا فرض در خیلی از نگاه ها با مسیحیت هم با چیز هست، کشورها گروه بندی میشن، اونجا ببینیم که گروه هایی دسته بندی بشیم که بتونیم دفاع کنیم، باید اونجا دست به تفسیر بزنیم، اونجا باید نهادهای جدید رو مطرح کنیم، اونجا باید اصلاحات رو انجام بدیم، اونجا بحث حقوقی میخواد. واقع مطلب این هست که ما از من حقوقدان بپرسید که ما چند تا حقوقدان داریم که میتونه تو این سطح وارد بشه، من شاید نتونم به شما جواب بدم. که ما در ببینید آمریکای لاتین وقتی که خواست در سطح حقوقی با آمریکای شمالی درگیر بشه، حقوقدان پرورش داد، حقوقدانان بسیار برجسته در سطح بین المللی دارن حرف میزنن، تاریخ حقوق رو میدونن، جغرافیای حقوق رو میدونن، فلسفه حقوق رو میدونن. ما نمیتونیم در یک محیط فضای بسته خودمون بیام اینجا بشینیم بعد بگیم که ما داریم بحث میکنیم. خب ما اصلا طرف بحث نداریم. پس من در حوزه حقوق بشر معتقد هستم که اگر میخوایم ورود پیدا کنیم، ما در اون سطح باید وارد بشیم. تو اون سطح هم بحث کرامت هیچ اختزایی نداره. یعنی اینجور نیست که ما بحث کرامت، بیشتر ما رو مواد درگیر هستیم، نه روی بحث های فلسفی. حالا اگر خواستیم در بحث فلسفی هم درگیر بشیم، میتونه تفسیر ماده، یعنی نقش کرامت نقش تفسیری داره، نقش تحلیلی داره، اونجا میتونیم ورود پیدا کنیم که ما در این قسمت مشکل داریم. خب اما
جلسه دیگه ساعت نداره.
بله تمام شد دیگه، من همین دو سه ساعتش هم افتاد، ساعت روبروی منو گذاشتن. بله آخرین بحثی که من عرض کنم در نظام حقوقی ایران، من گفتم که ما در بحث اون بحث سیاسی بود، در بحث نظام داخلی حقوقمون هم من عرض کردم. ببینید بحث بر سر این هست که ما روش بحث رو به نظر من یه مقداری خلطش کردیم. باید ببینیم که سؤالی که ما به واسطه آن میخواهیم با کرامت پاسخ اون رو بدهیم، اون سؤال چیه اول، بعد ببینیم که ما از طریق دیگه میتونیم جواب بدیم یا نه، چون اون مهم پر پاسخه هست. من براتون مثال میزنم، در آلمان این هواپیماهای تروریستی که جریان تروریست مطرح شد، یک هواپیمای رو آسمون بود، خدمت شما عرض کنم شبهه تروریستیش بودنش مطرح شد. سوال این بود که آیا این هواپیما رو ما میتونیم بزنیم یا نه. هنوزم نمیتونیم بررسی کنیم، فرصت هم نداریم. امر هم دایر مدار این هست که این هواپیما بخوره تو شهری، مثلا بخش شهر رو نابود کنه، یا ما قبل از این بزنیم. ما سوالمون این هست بزنیم یا نزنیم. این استناد چه میتواند باشد؟ آیا کرامت برابر انسان‌ها رو بگیم؟ خب این که هنوز چیزی اثبات نشده، بیام بزنیمش یا نزنیمش، و این مطرح شد اونجا. یا مثلا شما فرض کنید که در حوزه سخت جنین، در حوزه بیاید، چون بعضی از بحثاش هم ببینید یکی از دلایلش هست، مثلا فرض کنید شما در حوزه مجازات ها که ورود پیدا میکنید، ببینید اروپایی ها کرامت مدارن، چون اروپایی ها باید از انسان شروع کنن، بیرون آمریکایی ها اصلا بحث کرامت مطرح نیست، اونها نتیجه گرا هستن، میگن ببینید نتیجه مجازات چه خواهد شد. لذا این دستگاهی که داریم معرفی میکنیم، یه وقت خلط نکنیم، ما مسئله رو اول روشن کنیم، ببینیم دستگاه ها پاسخ این مسئله رو چطور میدن و کجا ما باید به کرامت استناد بکنیم یا به کرامت استناد نکنیم. پس ما تا وقتی که مسئله بغرنج حقوقی رو مطرح نکنیم، مثلا همون در حوزه عملیات تروریستی، یا میاد در حوزه مثلا فرض کنید که در حوزه حتی این بحث، من همین بحث مالکیت فکری که مطرح میکردم، چون یکی از حوزه‌هاش استناداتش به این کرامت هست نیست. خب اگر حالا ما از جای دیگه اثبات بکنیم، اون ارزش کرامت ما ممکن هست برای دیگران هم قابل گفتگو باشد، جالب هم باشد، ولی این که آیا از این میخوام مسئله حل کنیم یا نه، این رو مشخص بکنیم، این موجب بشه که نظام حقوقی به حرکت در بیاد، یعنی تو مسئله ما نمونیم. لذا در نظام حقوقی ایران به جای این که اون سر جای خودش تو بحثه فلسفی مطرح بکنیم، ولی در نظام حقوقی ایران اگر بخوام به یک قاضی ما پرونده ای رو مطرح بکنیم، ما نه به لحاظ فلسفی که قاضی نمیتواند استدلال فلسفی کند، بعضی از قضات جدیدن اسناد حقوق بشری ایران رو استناد میکنند بهش، اون هم نمیتونه تو جواب مسائل جدید استناد بکنه چون اصلا اونجا قضیه روشن نیست. به لحاظ فقهی هم خدمت شما عرض بکنم که ما چرا، من استنادات فقهی که یک نمونش رو فرمودن، یک مجموعه ای رو به اصطلاح پیکربندی کردم که فقهای ما در طول تاریخ استناداتی دادن به این قضیه. اما این که حالا بشه این رو در رأی قضایی هم آورد یا نه، این در نظام حقوقی ایران فعلا این میسر نیست. راه ورودش هم اگر خواستیم باید ما از راه فقه ورود پیدا کنیم، چون نظام حقوقی بخش قانونی شامون بسته است، یعنی ما هیچ مسیری الان برای نظام حقوقی ایران متصور نیست که ما بتونیم یک قاضی در محکمه برای یک استدلال حقوقی بتواند این کار رو بکنه. پس این نظام حقوقی ما. اما در نظام تقنینی، یعنی بیام اون قانونگذاری رو بحث بکنم، اون دیگه تقنین میشه. پس نظام حقوقی در سطح قضاییش به نظر من ما چندان رأی هم شاید نشه پیدا بکنه، پیدا بکنه این سطوح رو نمیشه هنوز پاسخ داد. اما اگر به لحاظ تقنینی بخوام در نظر بگیریم، تصور این هست که چون قانون رو هم باید بر اساس ما مسائلی بنویسیم، باید ببینیم که مثل این بحث استحسانی که ما در مقابل فقهای اهل تسنن میگیم، میگیم ما با توجه به کثرت ادلمون به اینجا نمیرسیم اصلا. ما باید ببینیم که اصلا ما به لحاظ ساختار حقوقیمون به اینجا وضعیتمون ختم میشه یا نمیشه. من فکر میکنم این هنوز اول چالش هست، ولذا ما در نظام تقنینی هم هیچ جا تو ابتدای قانونمون این رو نگفتیم. اما در اسناد سیاست گذاریمون چرا؟ در اسناد سیاست گذاری قانونی اگر شما ببینید، ببینید که ما علاقه داریم که هی بیان بکنیم، و به نظر من این بیان کردن ها چون هنوز بحث شسرفته نیست، برخلاف تصویری که ما داریم، حتی ادبیات فلسفی و ابعادش هم برای ما هنوز مثلا روشن نشده، اون چیزی هم که در اسناد میاد به نظر من در حد یک، در حقیقت یک امر توجیه کننده بیشتر به لحاظ نظام حقوقی نمیشه بهش قائل شد. اما این که بتونیم ما این رو به عنوان یک ارزش، به عنوان یک اصل، به عنوان یک حکمت، به عنوان یک علت، این ادبیات درون فقهی هست که باید در سر جای خودش بهش بپردازیم.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر حکمت نیا، در خدمت اساتید محترم هستیم. نقطه نظرات اساتید محترم را در این بحث بشنویم و شاید پاسخ اساتید را هم بدیم.
من دو تا نکته به عنوان سوال یا طرحی بحثی مطرح میکنم. یکی شالا یک جزئی تره مربوط به کلام حاجی نبوی هست که ایشون تفکیک میکنن بین ذاتی بودن کرامت و حالا من اسم رو گذاشتم رعایت ذات، که مسئله تکریم این اشکال درش هست که به نظر میرسه در تکریم میشه نتیجه گرفت که خب زو کرامت را ولو به یه مرحله‌ای میشه تکریم کرد. یعنی خب میگم یه تلازمی کنه بین این دوتا هست و تفکیکش شاید خیلی راهی به جای نبره. یعنی ما بیان بگیم کرامت ذاتی نیست ولی مثلا تکریم حالا یا به عنوان فضیلت که آقای حکمتی ها گفتن یا به عنوان حکم فقهی مثلا استحبابی وجودی که مثال های زدن در بحث زکات اینا ولی هست، این خیلی مفهوم نیست که چجور میشه این دوتا با هم تفکیک بشه. چون که وقتی تکریم هست، تکریم نیست الا برای ذوکرامت، ولا به مرتبه ای، ولا اگر ما در مرتبه ذات برای شخص هیچ کرامتی در نظر نگیریم، تکریم هم بی‌معنا هست. یه نکته، نکته دیگه که شاید الان مهمتر باشه اینه که این جلسات که به عنوان 40 سالگی هست، در واقع به این معنا نقد و بررسی و ترسیم کارنامه نظام جمهوری اسلامی که به درستی آقای نبیلیم گفتن که در واقع انقلاب اسلامی واگذار کرده اون در واقع ارکان مهم خودش را در برای جامعه به نظام جمهوری اسلامی. باید کارنامه نظام جمهوری اسلامی این مقداری بحث بشه روش که چی بوده در مورد کرامت و حقوق بشر، که طبیعتاً در حوزه های اجرایی، در حوزه های تقنینی که اشاره کردن بشه، در حوزه های قضایی، در حوزه های در واقع بحث های مبنایی، تحقیقات آموزش که باز اشاره کردن، علل قاعده ما انتظار داشتیم که مقداری هم در این مرتبه بحث های شده، ولی لااقل با کد نبود. حالا من عرض دارم میکنم که مثلا برمان کارنامه جمهوری اسلامی به نکته هم عرض بکنم که به نظر میرسه حالا تو کلام آقای حکمتی های خورده باز من متوجه نشدم که قرارشون در قانون اساسی قابل استناد میدونن یا نه، چون در دو جا همطور که اشاره کردم اومده، حالا هم در مقدمه و هم در اصل دوم در بند 6 رو فرمودن که من اون اصلش رو دارم، ولی در اصل سوم هم دولت را در 14 بند شاید چون داشته باشند موظف کردن موظف کردن که به اون چیزایی که در اصل دو گفته شد باید دولت تلاش بکنه، و برخی از اونها مستقیما مربوط به کرامت، در واقع یه نکاتی را چند بند را تو اصل دوم گفتن که به عنوان مبنا هست، در اصل سوم اومدن موظف کردن نظام جمهوری اسلامی را که در راستای این چند بند تلاش بکنه، و خب این میتونه مثلا کارنامه جمهوری اسلامی بر اساس اینها حالا تو جلسه ما لااقل تو محور کرامتش بحث بشه، یعنی در واقع بیان اون موظفی هایی که مربوط به کرامت هست که باید باشه علم قاعده، چون تو این بند 3 گفته اونایی که تو بند 2 بوده را باید بیاد بررسی کنه، و تو بند 2 هم یکیش بحث کرامت هست، طبیعتاً باید کارنامه جمهوری اسلامی را در مورد این 14 بند متمرکز بر محور بحث کرامت ما بتونیم بحث بکنیم. حالا من قرارم برای خط سوال بکنم دیگه باید دوستان استفاده میکنم. ما راحتیم دیگه، ما هیچی نمیخوام هم تو فرمان
شما اگر میخواستی بیدیم
میگن بالای گود ایستاده اونگی لگه چون
ما به ما گفتن بگید میگیم
نه میگه ما راحتیم که فنگوی فرص سوال کنی شما
میشه این فرمایشات آقای سرامی را توضیح بدیم یا اینکه بقیه اساتید هم اگر نکته‌ای دارن؟
هر جور شما صلاح
باشه. بهتره چون تعدادم زیادی همه بگن بعد یه دفعه
فرمایش شما را.
خب حالا اگر حکمت نسبت به من اگر حکمت در فراموشی باشه رو چیکار می‌کنی؟
فرصت میشه آخه حالا باز اگر نکته آقای
حدود 20 دقیقه یا یه ربع یک باید باشه، چون که نه یه ربع ساعت 20 دقیقه آخه دیرتر شد.
خب حالا ان شاء الله باشه. آقای خاطری
الحمدلله
شیطان
یک سری مباحث مقدماتی هم فرمودن در اینجا ما از همشون استفاده کردیم، هم از این مباحث مقدماتی هم از اونجایی که باید شدن در خصوص فرمایشات جناب آقای نبوی بحث‌های مقدماتی که فرمودن، یکی این که اصول فقه رو اصول فقه موجود رو فرمودن محور فرد هست و اجتماع نیست، متوجه به اینکه از آن دارند که اصول فقه در واقع یک بحث درویشی هست، ظاهرا فرد و اجتماع اصول فقه اصلا مطرح نیست، یعنی اصل مکلف و مطلق مکلف، حالا اگه قبول کردید شما اجتماع رو به عنوان مکلف فرض نداره، و کلن یک بحث درویشیه، چطور میشه که بحث فرد و اجتماع رو مطرح در اصول فقه تعبیر اصول فقه فردی و اینا رو مطرح در من سوال بود. یکی هم که در استبعاد تخصیص قرآن به خبر واحد، اینا بحث مقدماتی بود که فرمودن خب اون متواتر هست، این خبر تخصیص اگر کاشف از معنا باشه خب آره، و الا چجور ممکنه تخصیص کلن کاشف از معنا اصلا ماهیت تخصیص در اصول فقه کشف از معنای مراد متکلمه، نه بحث نسخ که نیست که بگیم حاضر تذویه. همون موقع هم که من گفتم با توجه به این خبری که الان اومده، منظور از همون قول خداوند که در قرآن اومده با توجه به سخن پیامبر با توجه به روایت دیگر اینه، در واقع کشف از مراد میکنه. و همونجوری که بازم ایشون فرمودید که اگه اون باشه اشکال نداره، من دیگه وجه استفاده رو متوجه نشدم. نکته بعدی اون مبانی کرامت که سه تا مبنا فرمودید، من احساس کردم بعضی از مبانی چه بسا قابل تداخل باشه، مثلا تفضل الهی با ذات انسان خب قابل تداخل دیگه، چون ذات انسان هم باز در واقع در آفرینش هست، آفرینش خود الهی هست و خداوند ذات انسان را به گونه آفریده است که بالاخره اون ویژگی ها را داشته باشه، یعنی در ذات خودان منافات نداره با تفضل. باز من متوجه نشدم یه مسئله ای رو که فرمودید ذات منشأ کرامت میتونه باشه اما ذاتیش نیست. ذاتی نیست معنی این که حتی اگه عرض هم باشه، مثلا عرض خاص باشه یا غیره، اینها رو ذاتی به اون معنا منظورتون بحث منطقیشه، یا اینکه میخواید بگید قابل انفکاک نیست ازش. اگه منظورتون قابل انفکاک بودن و نبودن هست، خب این یک طوری تحافظ به نظر نمیاد. اونایی که میگن ذات انسان منشأ کرامت هست، میخوان بگن هیچ موقع از انسان گرفته نمیشه، در هیچ موقعیه. مایی که میاییم یه موقع بگاهی با کرامت های اسلام خلط میشه با کرامت های در واقع معنوی، گاهی میگیم نه ازش جدا میشه، ولی اونا که مفتعی هستن انسان کرامت داره، میگن هیچ موقع هم ازش جدا نمیشه، ولی مجرم در هر بدترین جرم رو هم مرتکب شده باشه، میگن مجازاتش باید بر کریمانه باشه با کرامتش باشه. اما حالا بس مسائل دیگه بماند من زیاد، اما یک سوال داشتم از جناب حکمتنیا. ما دعوامون در بحث حقوق بشر بر سر آخه دو تا مفهومه، هم خود مفهوم کرامت با اونو دعوا داریم که چیه، ما اونجا گفتیم بعد امضام زدیم هر چیزی که مخالف با کرامت انسان باشه رو این رعایت کنن کرامت انسان رو، خب این رعایت کنن کرامت انسان رو هم بحث مفهومیش برامون مشکل داره، هم حالا بعد از گذشت بحث مفهومی بحث تطبیق مصداقش هم گیر داریم. آخه یعنی اینجور نیست ما فقط بگیم که ما امضا زدیم اونجا و اونو باید رعایت بکنیم اونجا، خب حالا حتی بپذیریم هم اصلش رو، باز این واقعا یه جایی حل شده یا واقعا مسئله هست؟ میبخشید من زیاده گویی کردم دیگه
بکنم. خب آجاقای عراقی هست آجاقای اشکندری، خب به ثوابش رسیدید حالا. آره حالا اگر آجاقای
عرض میشه که مهمترین بحثی که همه جا دائما مطرح میشه بحث توازن ذات و ذاتی هست، ولی به نظر میرسه این کلید و فتح مهمیست در مباحث کلامی و تفسیر. ذات فی حد ذات یک انسانیست با کالبد و نفسی که داره، اما وقتی صحبت از ذاتی میکنیم داریم بحث میکنیم که الا فاصله این علاوه بر این کالبد و نفس، علاوه بر این خصوصیاتی ملازم این ذات تلقی شده، بعد اونها میشن ذاتی. اگر شما این خصوصیات رو ملازم ذات تلقی نکنید ذاتی نمیشه. بنابراین کرامتی وسطی استاده، اگر شما صرفا در حد ذات برای اون ملازمت قائل بشید، منهای اون عقیده رفتار اینها هر جایی میرسه شما فقط ذات رو میبینید و کرامتی که ملازمه با این ذات. اما اگر آمدید علاوه بر اون کرامت رو ذاتی خود این انسان دیدید، به این معنا که دیگه از همونجا واسطه در عروض آغاز میشه که تمام اون چیزایی که در بیرون میتونه نسبت با این کرامت پیدا کنه و به این فعل مرتبط نیست، شما میتونه اونها رو بخواید، بگید که ما یک واسطه در عروضی داریم، این انسان است. انسان به خودی خود کرامت ذاتی دارد، یعنی این 10 تا حق رو دارد. پس بنابراین وضعی که الان پیدا کرده و این رفتاری که داره، فسادی که داره، الان میخواد مثلا مجازاتی ببینه، این مجازاتی ربطی به اون لوازم ذاتی اون پیدا نمیکنه. همه اون عروض سر جای خودش هست، در حالی که اگر در حد ذات دیدید واسطه در عروض نداره، ذات هست و فقط تلازمی که میان ذات و کرامت مربوط به خود همین ذات و دیگه مسئله بعدی به دنبال اون نمیاد که بتوانه حقوق اساسی رو به صورت واسطه در عروض کرامت بیاره برای اون ثابت کنه.
از محل اشکال هر دوشون واحد میشه، یعنی عدم انتقاد
میشه اشکال نداره، در حد من عرض کردم فی حد ذات، من تأکید در این تلازم هست فی حد ذات. منطقه اگر شما گفتید تلازم هست به عنوان ذاتی، این به عنوان ذاتی بودن توان وساطت در عروض بسیار از مسائل دیگر رو داره. در اینجا مثلا اگر آمدید گفتید که دین نقشی در امر حقیقت انسان ندارد، دین یک شاخه ایست از گزینش انسان، از اختیار انسان، اون وقت آمدید کرامت رو واسط قرار دادید، میگید منهای هر دینی این حقوقی که مورد توجه قرار گرفت بایستی برای او حاصل بشه. در حالی که فی حد ذات اصلا نه صحبت دین است، نه صحبت زبان است، نه صحبت فرهنگ است، هیچ، فقط ذات محترم، اسلامی رو محترم میشه. مطلبی هم که جناب آقای دکتر حکمتنیا مطرح کردم، در نظام خیلی بحث شده، در حکومتی من پس خیلی بحث شده، بنده معتقد هستم مباحثمون در حقوق بین الملل عمدتا گفتمانی هستش، یعنی میشه گفت بگم نظر مخالف حضرت عالی دارم، و بحث حقوقیمون خیلی روشنه، توضیح میدیم که بر اساس شرایط و وضعیت های بعد از جنگ جهانی دوم خیلی از کشورها خیلی از اسناد رو امضا کردن، این امضاها یک نوع تصادم هست، یک نوع پذیرش گفتمان نیست، پذیرش اندیشه نیست، پذیرش مبنا نیست. بنابراین ما دو تا بحث داریم، یه فاصله هم من یه صفحه داشتم با آقای ظریف و موقع نمایندگی ایران در سازمان ملل بود، به من گفت یکی دو روز این کمیسیون رو بخشی شرکت کنیم. اتفاقا خیلی جالب بود، یک قسمتی دائما مباحث گفتمانی است، بعد از درون این مباحث گفتمانی نتایجی گرد میاد مثل حالت تسالم، بعد این تسالم میاد بیره تو اون صحنه که میخواد بنشینه و بررسی کنه و رأی گیری کنه. بنابراین گفته میشود شما خودتون میدانید که اسلام انسان کافر محارب و مقابل خدا رو قبول نداره، اینو شما میدونید. ما در مبحث کرامت اینجا وقتی آمدیم نتیجه گیری کردیم به این نتیجه میرسیم که ذات این انسانی در فی حد ذاتش باز هم حرمت خودش رو دارد، در شأن انسانی باش باید برخورد بشه، منتها تلازمی ندارد که اون حقوق اساسی که شما آمدید به عنوان اینکه انسان فی نفسه بر او عارض می شود ما این رو قبول کنیم. نه ما این قبول ندیم، خودتون هم می دونیم برای همین داریم با هم نظام می کنیم، برای همین داریم با هم می جنگیم، برای همین داریم با هم خصومت می کنیم، برای همین شما لشکر دارید ما هم داریم دارن مقابله می کنن. بنابراین خیلی روشن هست، این بحث خیلی روشنه. پس حالا میایم اینجا میایم ببینیم تسالممون چی میشه، تسالممون رو جمع میکنیم ولی میدونیم میبریم اون طرف را به نتیجه میکنیم. در بحثی که میفرمون راجع به تکلیف جمعی و فردی فرقی نیست، من فکر میکنم به بحث اصولی خوب اگر شروع کنیم خیلی نتایج میتونیم بگیریم. روایات خیلی پر هست، گاهی وقتا هست شما به نهای فقها خودتون در طول تاریخ چجوری رفتار کردید، گاهی وقتا هست که تکلیف جمعی منتفی میشود تکلیف فردی باقی است، گاهی وقتا تکلیف جمعی واقعی است تکلیف فردی منتفی میشه. یعنی الان شما خیلی از اوقات
مجددا تغییر میکنه
حالا اب نداره، حالا اون ساده رو میشه سادهش کنیم ولی سادهش نمیشه کرد واقعا. یعنی ما بیایم اول فرق رو درست ببینیم. الان شما به یک بزرگواری میگید که مثلا هم حرکت های قبل از انقلاب میگه آقای مرجع تقلیدی میگفتن که شما چرا بر نمیخید، شما چرا حرکت نمیکنید، میگفت من به شرط قدرم الان تکلیفی ندارم. اون اجتماعی که بتواند همه را جلو ببرد و اون صد رو بشکنه و من شرط القدره رو احساس کنم حاصل هستم وجود نداره، اجتماع وجود نداره، بعد به من که برمیگرده تکلیف من منتفی میشود. بعد دو مرتبه شما یه سوال مهمتر میتونید مطرح کنید، چرا این اجتماع وجود نداره؟ چون شما اون تکلیف جمعی رو به صورت وظیفه و تکلیف تلقی نمیکرد. یکی از مسائل مهم به این همه در روایات میفهمد که کسی که رضایت داده اون چیزی که داره واقع میشود
کانه که من عمل همون رو داره عمل میکنه، خب اینا چه معانی داره؟ معانیش همین حالت تردید و مناقشه میان جمع و فرده. و بنابراین بر این اساس من یه تأملاتی رو دنبال کردم، حتی احساس میکردم یه مباحث و باب خوبی در این زمینه باز بشه که اصلا تکلیف فردی، تکلیف جمعی چی هست، مختصات این تکلیف جمعی چی هست، از کدام نقطه شروع میشه، اصلا خطابات چگونه هستش. شما نگاه کنید مثلا مقوله عمر بن حنظله فرض کنید، یا مثلا اون توقیع حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شد به اون چیزی که بالاخره رسیدار سر سندش هم خیلی بحثای مفصلی هستش، وقتی میفرماد فرج او الی روات احادیثنا، این خطاب به کیه؟ من حالا خدمتی که از اعاظم نمیخوام اسمش ببرم، اینجور در مسائل حکومت هم خیلی نقش دارم، ازش پرسیدم که خطاب به کیه این فرج او؟ گفت این خطاب به همون افراد خصیصین ائمه و از حال احمه هست و فی زمان ناهازا خودمونیم، یه دلوازه نفر خودمونیم. فرج او یعنی همین دلوازه نفر. برج او الی روات احادیثنا یعنی شما خودتون بین خودتون برید و جمع‌بندی کنید، نتیجه گیری کنید، بعد میشه عملی با خودتون شما جمع مطلب. پس چی شد اصلا تکلیف عمومی، تکلیف جمعی؟ بعدم فرج او اصلا چه باید بکنن، این رجوع چی هست، فعلیت این رجوع چی هست؟ همین که عرض میکنم این کتاب امر معروف نهی از منکر شما میشه خلل بزرگیست. ما در طول تاریخ چیزی به نام اجرای امر به معروف و نهی از منکر به صورت نظام و حکومت و اجرایی از زمان امیرالمومنین تا حالا نداشتیم. تازه زمان امیرالمومنین هم شواهدش خیلی کمه که مثلا خود حضرت آدم میرفته، اما گروهی چیزی به اون صورت خیلی تاریخ وجود نداره. حالا ما همین الان میخواییم انجام بدیم. انتهای ماجرا تبدیل شده به همین به اصطلاح نیروهایی که بالاخره یه وظایف برشون تعریف شده، ولی تکون منکم امت و یکون این رای خیلی تبدیل به یک چون مسئله شده. پس بنابراین میبینیم که این حلقه وسط خیلی داره مشکل ایجاد میکنه. یعنی که فرمودی که در باید مباحث استفلاف و اینا ظهور روشنی داره دونا، ولی مطمئن اونا خیلی روایات دارن، روایات خیلی مفصلی دارن و نقل کردن و اونا از همین استشهاد میکنن. ما هم در روایاتمون استخلاف رو برمیگیریم به انسان کامل، اصلا بر نمیگردیم به استخلاف تامی که مرحوم شهید صدر مثلا آمد تحت عنوان استخلاف لاغل مثلا امت و این چیزها رو گذاشتن و اینها، نه اصلا روایات خیلی صراحت داره. ما البته در بخش صراحت روایات خیلی چیز عجیبیه به نظرم میاد، حتی این مجموعتون اگر اینجا یکی از کارهای خوبی که دست بگیره روایت به روایت بتونه جلو بره و یک حالت گفتمانی در کشور درست کنه، خود این خیلی تعیین کننده. شما نگاه کنید حدیث قدیر در میان اهل سنت بیان اصل تاریخیش از ماها کامل تر. حالا ما چند تا نقل داریم که از حضرت صادق علیه السلام اینا خوب مبسوطه، ولی اونا نقلشون بسیار کامل تر و خیلی قشنگه. نقل هم اینجا اومده مطرح شده، از ابن عباس اومده مطرح شده، از نمیدونم خدمت من شد که مالک ابن انس که مخالفت کرده خودش هم گفته، همه اینو گفتن. بعد اونجا از پیامبر شروع کنه سوال میکنه، الست و اولا بکن من انفسکم والله ولی، حالا تعبیر به این هم به این و الله مولای یا ولی به این تعبیر. بعد اونو قالو بر بعد از دست با سوال کرد الست و اولا به کل مؤمن من نفسه، یه از حالت حاضرم تبدیل به غایب شد. همه یعنی که سوال کرد، بعد حضرت رو نشان داد که گفت من کنت مولا فهازا علیان مولا. بازم شما نگاه میکنم این تمام این مجلات پژوهشی ما و اینها دارن راجع به نحوه ولا و ولا و اینها دارن بحث میکنن که کجای ماجرا محبت آخریش به این واضحی به این روشنی که حضرت استشهادی کرده که اولا به کل مؤمن و مؤمنه، بعد بیاد اینجا شما بیاد بحث رو چنین حالتی بهش دست بدید. بله این مشکل ما داریم در بخش ما، یعنی در حقیقت من یه مقدار اینطوری فکر میکنم ما در حوزه هامون و در فضای فکر دینی این دوران دچار یه چیزی شبیه بحران دلالت شدیم. اگه میفرمایید استظهار، چون اگه بخوام نقدی هم بکنم استظهار اگر یه چیزی قوی تر از حد خطابه باشه به نتیجه نمیرسه. استظهار باید بتوانه استحکام دلالت رو نشون بده. هر طرفش رو شما میرید فلسفی نگاه میکنید، کلامی نگاه میکنید، تفسیری نگاه میکنید، با استحکام دلالت بتونه دلالتش رو نشون بده. بنابراین حالا اونها ادعای این رو کردن و این مبحث مطرح شده، منم جاش آوردم، ولی باز هم هر چقدر جلو میرم احساس میکنم این قضیه تمایز میان تلازم ذاتی و ذات خیلی بحث مهم.
تشکر میکنم
آقای این لحظه آقای برنامه بروجردی تبعیش برنامه منتظری واجبات جمعی هم دارن، یعنی کفایی اینی جمعی هم یعنی شما مثال میزنید را اصولشون که جایی مختلف خیفشون دارن که اینا مجلسش جمعه.
بله اون کاش فرقتا هم در اصلا مباحث زکات و کشف اون مفصل بحث کرده و یکی از نکات عجیبش اینه که به وارد به فضای دولت شده، یعنی اصلا تقسیمات آورده، حتی یه مقداری مثل این بحثای راه بود که ما امروز مطرح میکنیم این رو بحث داره که اگر حالت به اصطلاح استقرار این وضعیتی باشه که این پولی که میخواد داده بشه عاملین و دیگران اینو وسط راه قرار بگیرن، از جهت ثمانیه بخش عمده ای هم به این صرف اینا بشه، اصلا منطق زکات دست به این میره. بله این بحث ها هست، اونجا تبدیل به بار مستقل نشده، تبدیل به یک مسیر مستقل نشده، الان وقتشه. الان دیگه میشه از این
آقای دکتر حکمتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سه تا مطلب مهم رو دوستان بیان کردن جناب آقای سرراهی که فرمودن در اصل دوم قانون اساسی که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نهی و اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار ببرد. خب اینجا باز با درگیر بحث به اصطلاح تفسیری بشین که اون چیزی که اونجا گفته اهداف در بحث هدف که تعیین میکنن و این ابزارها را به کار بگیره رابطه این دو تا چیست؟ این غیر از اون بحث استنباط قواعده. ممکن است شما یه هدفی داشته باشی، برای هدف با دیدگاه های ابزارگرایانه باید کارهایی بکنی هدف محقق بشود. این یه صحبته. یه صحبت این هست که این خود این قواعد که میخوام به کار ببریم این مشروعیتش بجز موجهیتش، یعنی بشه از اون قاعده استنباط کرد. من اون استنباط قاعده رو گفتم که از اصل دوم نمیشه. اما حالا آیا وظایفی رو میشه برای این تعیین کرد که برای تحقق اهداف؟ اون تو نظریه هدف و ابزار قابل گفتگو هست. بذار قاعده بازم ازش نمیشه قاعده استنباط کرد، ولی در مورد اهداف چه باید کرد توی البته حالا یک مقداری نزدیک بشن به ادبیات شما، در ادبیات آمریکایی چرا قواعد حقوقی به مثابه ابزار هم اونها دارن. مثلا ما همینجا اگر بتونیم میتونستیم قاعده حقوقی به مثابه ابزار در نظر بگیریم که با مشکل روبرو هست، این هم تو این دیگه مواد به دردمون میخورد، تو سایر مواد به دردمون میخورد. بذار این به نظر من چندان دلالتی نمی کنه برای این قضیه، حتی بازم من روش تأمل میکنم و جالب بود برام بحث. یه بحثی ایشون جناب آقای خادمی فرمودن بله که در حوزه کرامت نوعی هم جناب آقای نبوی هم بهش اشاره کردن. ببینید ما توی معاهدات سنخش معاملات، معاملات قصد مشترک میخواد، این گفتمان نیست. شما میخواد برای یک چیز توافق بکنید، این گفتمان فلسفی نیست. بریم هم بحث فلسفی بکنیم یا نکنیم، بحث بر سر این هست که در این حوزه معاهده‌ای که ما به نوعی عضو شده ایم، حالا میخوام تفسیرش کنیم، اجرا کنیم، تغییر بزنیم، تغییر بدیم. بله چون منطق معاهدات منطق گفتگو و تفاهم و خدمت شما عرض کنم که توافق هست، حتی بر سر واژه ها هم گفتگو میکنیم. مثلا بعضی از واژه ها رو
آمریکایی ها به یه معنایی میگیرن، فرانسوی ها به یه معنایی میگیرن، آلمانی ها به یه معنی، سریع واژه گفتگو میکنن که این واژه مراد دقیقاً چه هست. لذا ما وقتی که وارد معاهدات میشیم دستمون باز نیست، باید تو منطق معاهده گفتگو کنیم. یعنی اینجور نیست که جناب آقای نبوی مجاز باشن برن اونجا بگن که ما اصلا کلن مثلا اینو قبول نداریم. شما یه معاهده داری، اول اصول تفسیریش تو انتهای هر معاهده گفته شده، شما چه مبنایی برای تفسیر باید به کار ببری. حدود و صغور معاهده هم در ابتدایش اصولش گفته میشه. ما تو منطق معاهده میتونیم گفتگو کنیم، تو منطق معاهده. بله خیلی گفتگو میشه، الان هم خیلی گفتگو میشه سر تک تک این واژه ها. یک حوزه یعنی که من اضافه کنم به فرمایش حضرت جناب آقای خادمی این هست که افزون بر این، حالا ما چون تو بحث فلسفی تعارض نداریم، تزاحمات رو باید گفتگو کنیم، اهم و مهم ها رو باید گفتگو کنیم، اونم بخشش تو معاهدات بیان شده، ممکن هست اونجا ما بحثای تفسیری. من عرضم این هست کسانی میتونن در معاهده شرکت کنن که تسلط بر اون مبانی داشته باشند. همینجور بریم بگیم ما هم میخوام گفتگو بکنیم، نه که چون اونجا که هیچ کس نمیتونه اجازه بده، حق نداره اجازه بده که شما میخوای حرف بزنی گوش نده، بگه نه شما حق حرف زدن نداری. اونجا دور میز همه حرف میزنن، منتها حرف مؤثر رو چه کسی میزنه بحث بر سر این هست. خب در حوزه کرامت هم، بله در حوزه کرامت من عرض کردم که توی در معاهدات بین الملل، حتی در معاهدات به یک معنا نیست. این که دقیقاً بر اساس منطق معاهده ورود پیدا کنیم که کرامت به چه معناست، اقتضائاتش کدام هست، تزاحماتش کدام هست. چون برخی از این مباحث که ما مطرح میکنیم تزاحمات، یعنی کرامت یک اقتضائی داره. من براتون مطرح میکنم، من در یک کنفرانسی بین المللی هم بود صحبت میکردم، یکی از من سوال کرد که شما که اصل آزادی و حریت انسان رو قرار میدی، بردهداری رو چطور توجیه میکنی؟ گفتم بردهداری جز حقوق بشر نیست، جز حقوق بشر دوستانه هست. این دو تا دستگاه هست، شما تو کدوم دستگاه دارید با هم گفتگو میکنی؟ حقوق بشر دوستانه حقوق جنگه. شما مثلا ادبیات کافر حربی رو نباید بیاری تو گفتمان حقوق بشر بحث بکنه، اون ادبیات جنگه، اون ادبیات خودش رو داره، اون کرامت در جای خودش، بحث تزاحماتش مطرح میشه. یعنی من اگر بیام بگم یا میکشمت یا بکشم، ما بگیم نه تو میتونی ما رو بکشی، ما اگر خواستیم تو رو بکشیم ولذا میگن حقوق بشر دوستان حقوق نیست اصلا، چون حقوق جایی هست که یک تعهدات مشترکی وجود داره. اینجا نه، ما اصلا قرار هست ما هم بجنگیم، یک اخلاقی رو اونجا مطرح میکنه. لذا این که در کجا ما داریم بحث میکنیم، بعضی از بحثایی که چون اینا امروز جدا شده دیگه، یعنی امروز دیگه قضیهش روشنه، مثلا شما کجا حقوق بشر صحبت میکنی، کجا حقوق بشر دوستانه صحبت میکنی، کجا در حوزه جنگ صحبت میکنی، کجا در حوزه صلح صحبت میکنی، اینا اصولش متفاوت هست. و مهمتر از همه من بحث تزاحمات رو ببینید در مثلا جرم اعدام، یه وقتی شما جرم انگاری رو بحث میکنید، یه وقتی کیفیت اجرای مجازات رو بحث میکنید، کدوم رو داریم بحث میکنید؟ جرم انگاری آیا اصل کرامت اقتضا میکند که کسی رو اعدام نکنه؟ نه، تو کشور هم جدا مورد اختلاف است، تو خود حقوق بشر هم اجازه داده شده در موارد خاصی. ما تو موردش ممکنه با ما اصل اعدام رو داریم بحث میکنیم، نه مواردش رو. بله کیفیت اجرای مجازات یه صحبت دیگری هست. شما اصل مجازات که میخواید مشروعیتش رو مطرح بکنید، باید بدونید که کرامت تو نوع دخالتی که تو مجازات میکنه چی، که هیچ کس نگفته که ما نباید مجازات بکنیم. خب پس حتی اعدام رو هم اقتضاده میکنه اصل کرامت، کسی رو اعدام نکنید. اقلش حالا شما کوتاه بیای چون تو تصریح شده هی. حالا اقلش بگید که اختلاف هست دیگه بیشتر از این که نیست. اما اون چی که اینجا مطرح می‌کنیم مثلا کیفیتش هست. لذا من تصورم این هست که ما تا این بحث رو جزئی نکنیم به نتیجه نمیرسیم. این که تو ادبیات حقوقی بزرگترین اشتباه این هست که ما همه رو همینطور که میگیم، فرمودن تو آقای نبوی اولشون که این که میگیم نظام باید یه اصول داشته باشه، اصول تزاحماتش باید حساب بشه. ولی من تعجب میکنم. ببینید توی فلسفه حقوق اصل آزادی، اصل مساوات، اصل آزادی مساوات، خب تضاهماتش چطور حساب بشه؟ اصل سومی رو اضافه کردن در حقوق که بعضی از حقوقدانان فرانسوی تحت عنوان اصل امنیت. بلا فاصله وقتی که امنیت مطرح شد، چون نتونست حوزه تضاهماتش مطرح بکنه، رد شد تو نظام حقوق، یعنی کسی نتونست پای برد باشه. ما نمیتونیم یه اصل بگیریم وقتی که میخوام استنباط کنیم در مقام فلسفی، باید سایر اصول رو هم بگیریم، بعد بگیم که میزان تضاهماتش کدوم، تقدم و تأخرهاش کدوم هست، بعد بیان بگیم که این اقتضا میکنه یا نمیکنه. ما اون کار رو نکردیم. یعنی فکر میکنیم اصل کرامت اصل یه اصله، بعد میخوام همش رو حساب کنیم ببینیم که نه، ما اقتضاعات اصل کرامت هنوز به حقوق نرسیدیم. اقتضاعاتش رو حساب کنیم بر فرضی که اقتضایی داشته باشه، بلا فاصله با تضاهماتش رو در مرحله فلسفی حساب کنیم، بعد نتیجه اقتضاعات فلسفی برون دادش رو بتونیم در نظام حقوقی بیاریم، و الا اشتباه میشه.
تشکر از اساتید محترم که دعوت پژوهشکده فقه و حقوق و مرکز همکاری های علمی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی را پذیرفتن. همچنین از اساتید محترمی که شرف حضور داشتن در این جلسه تشکر میکنیم. انشاءالله که این مباحث بتونه به پیشرفت پیشبرد بحث کرامت انسانی و حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی کمک کنه. چون وقت گذشته دیگه من جنبنده نمی کنم، با ذکر صلواتی جلسمون را به پایان می‌بریم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.